الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات خداوند و ملائکه و همه مسلمین بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بینندگان عزیز، سلام و درود و رحمت خداوند بر شما. باز هم توفیق حاصل شده با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های امامت و خلافت امیرالمؤمنین و ولایت ایشان در خدمت شما باشیم. برنامه‌ای که از ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد. اون عزیزانی که آشنا هستند با سبک روال می دانند این برنامه به صورت ویژه برنامه‌ای بود که با استقبال عمومی شما بینندگان ارجمند مواجه شد و تصمیم بر این گرفته شد که پنجشنبه شب‌ها ما با همین سبک روال در خدمت شما باشیم، به این صورت که عزیز شیعه ی عزیز سنی که روی خط میاد ابتدا برخلاف برنامه‌های دیگه شبکه که به صورت یک طرفه است و بیننده سوال می‌پرسه، ما سوالی رو از این بزرگوار می‌پرسیم، چه عزیز شیعه و چه عزیز اهل سنت، و در پایان اگر این بزرگوار سوالی رو از کارشناس محترم برنامه داشت مطرح میکنه و ما انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. باز هم طبق روال برنامه‌های گذشته و پنجشنبه شب‌های قبل در خدمت استاد دکتر آیت الله حسینی قزوینی هستیم. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم. امیدوارم که انشاءالله عزیزان هم ما را در مزان اجابت دعا از دعای خیر فراموش نکنند.
بله، خیلی متشکرم حضرت استاد. استاد بزرگوار، طبق سبک و روال گذشته اگر شما توضیحات و بحث‌های مقدماتی رو دارید بفرمایید تا انشاءالله باز ما در ادامه در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وفوز أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا. قبل از این که من نسبت به برنامه امشب نکاتی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، لازم هست یک نکته ای رو یادآوری کنم به همه بینندگان عزیز و برخی از شبکه های کفر و شیطانی. امروز میبینیم کفر با همه اختلاف نظرهایی که دارند با همدیگر متحد شدند، هوای همدیگر رو دارن، میخوان یک کشور رو نابود کنن، با همه اختلافاتشون با هم یکی میشن، میخوان یک مسئله رو تحریم کنن، همه یک صدا میشن. ولی متاسفانه کشورهای اسلامی با اینکه مشترکات زیادی دارند، چه شیعه و چه سنی، چه سلفی و چه سنی و شیعه، با همه مشترکاتی که دارن متاسفانه نه تنها یکی نیستند، بلکه می‌بینیم بعضی از کشورهایی که داعیه اسلامی دارند با کفر و شرک هماهنگ هستند و با اونها متحد هستند. این واقعا خیلی عجیب و جای تعجب است. نمیدانم آیه شریفه ولا یا ایها الذین آمنوا تتقدوا اليهود و النصارى اولیا کجا رفته. اگر چنانچه به شیعه رحم نمی کنن به اهل سنت رحم کنن، به اهل سنت رحم نمی کنن حداقل به سلفی های خودشون رحم کنن. این واقعا جای بسیار تأسف دارد که ملت های اسلامی و دولت ها این چنین پراکنده و با یک دیگر به جای وحدت درگیر و نزاع هستند و حتی با کمال وقاحت میبینیم وزیر امور خارجه عربستان سعودی که داعیه اسلام توحیدی و به قول سلفی دارن میگه بکوبید فلان کشور اسلامی را، همه هزینه هاش رو ما تقبل میکنیم. اینها واقعا یک نوعی حماقت هست. از این حماقت بالاتر در بعضی از شبکه‌های به ظاهر اسلامی که داعی اسلامی دارند و دیگران را مشرک می‌دانند تحریک می‌کنند برای کشتن مسلمان‌ها، کشتن شیعه، کشتن سنی، کشتن وهابی. خب آقا شمایی که این همه دلتون برای مسلمان‌ها می‌سوزه و میگید چرا مراجع اعظم تقلید کشتار مصر را محکوم نکرد، آیا یک دفعه جرأت کردید این اربابتون عربستان سعودی را که با پول اون مسلمان‌های مصر رو دارن به خاک و خون می‌کشن یک جمله در مذمت و محکومیت اینها شما بیان کنید؟ الا ایهادن یه مقداری این آقایان به خود بیایند، یک مقداری فکر کنن. اگر برای آخرتشون فکر نمی کنن حداقل برای دنیای خودشون فکر کنن و برای مخاطبین خودشون ارزش قائل بشن. این رو بدانن که مخاطبینشون اگر واقعا به اینها اجازه بدهن و تریبون در اختیار اینها قرار بدن، همین اهل سنت، حتی همین وهابی ها، آبرو و حیثیت این کارشناسان شیطانی رو خواهند برد. جای خیلی عجیب هست، دیدم در یکی از این شبکه‌های شیطانی برنامه‌ای گذاشتن تحت عنوان دفاع از حقوق بشر که میخوان خلاصه از حقوق اهل سنت در ایران دفاع بکنن. حالا من نمیدانم به قول مثل این که یک گرگ بیاد برای شما از کنم روز هزاران گوسفند رو میدره و بیا من میخوام دفاع از حقوق چوپان بشم من و دفاع از حقوق گوسفندان داشته باشم. شما به جای این که از اهل سنت ایران دفاع بکنید، شما بیایید حداقل بابا از همین ملازادهی که حقشو خوردید و این بدبخت بیچاره چقدر فریاد کشید، نعره کشید، عربده کشید، حداقل حق اون رو بهش بدید. و این چنین برای شما ارز کنم ظلم نسبت به همپالگی خودتون روا مدارید. اگر واقعا دفاع از حقوق بشر دارید، شما حداقل این جنایاتی که عربستان سعودی داره در مصر انجام میده، از این مسلمان ها سلفی های مصر حداقل بیاید دفاع کنید. این که شما بیایید از 4 جاسوسی که به جرم جاسوسی در زندان هستن اینها رو بردارید دفاع کنید، غیر از این که آبرو و حیثیت خودتون رو ببرید چیز دیگری ندارید. بله اگر واقعا شما از مسلمان ها دفاع میکنید، بله، چه شیعه چه سنی، چه در ایران چه در عربستان سعودی چه در بحرین چه در جاهای دیگر دارن به قول این چنین در گوشه های زندان هستن، از اونها هم نام ببرید و ببینید چقدر انسان های بیگناه در گوشه های زندان های عربستان سعودی دارن شکنجه میشن و چقدر نوامیس مسلمان ها در بحرین مورد تجاوز و تعدی قرار میگیره. خب شما راست میگید، بیایید از اونها دفاع کنید. بابا از اینها هم نخواستیم، بابا از مخاطبین خودتون یک جو عقل داشته باشید، وجدان داشته باشید. این پولی که تلفن میکنن به جیب انگلستان میره، بابا از مخاطبین خودتون دفاع کنید. بیایید بابا این مردمی که زنگ میزنن به لندن، از لندن وصل میشه برای شما عرض کنم به استدیوی شما، خب شما با
به قول تمام عربده کشیهاتون در اماراته. خب چرا شما تلفن‌های لندن و انگلستان رو زیر نویس میکنید؟ حداقل بابا به جای دفاع از حقوق شد دفاع از حقوق مخاطبینتون بکنید. این یوغ نوکریتون رو به اروپا و انگلستان از گردنتون در بیارید. شماره تلفن‌های خود امارات رو بدید بابا، حداقلش این. لذا یک فردی امثال شما که تا به آستین دستتون به خون بیگناهان آغشته هست و در تمام کشت و کشتار که صورت میگیرد در سوریه، در بحرین، عربستان سعودی، مصر، شماها سهیم هستید. حتی من دیدم در یکی از این سایت ها آقای عرعور بگن نماز استسقا بخوانید. استسقا نه برای آمدن باران، بلکه برای باران موشک بر مسلمان های سوریه. واقعا نمیدونم چیه. یا در بعضی از سایت ها آمده که والا من نمیدونم، بعضی از چیزا گفتنی نیست، آدم خجالت میکشه بگه. این زن عربستان سعودی که فریب جهاد نکاح رو خورده رفته در سوریه، موقع برگشتن به عربستان سعودی میگه من در اختیار ده ها به قول تروریست برای شما عرض کنم ارتش آزادی بخش سوریه بودم، از چین، سومالی و نمیدونم عراق و غیره، الان حامله هستم، نمیدونم از کدام یک از اینا حامله هستم. واقعا اگر شماها غیرت داشته باشید بمیرید بهتره، زیر خاک برای شما از روی خاک بهتره، که اینها ناموس مسلمان ها هستن. علی ای حالین خیلی در این زمینه سخن زیاد دارم، اطاله کلام نشی، اما بحث مورد نظر ما که برادر بزرگوارم جناب آقای حسینی اشاره کردند، ما یک بحثی رو آغاز کردیم ویژه برنامه امامت، تا آمدیم سوالاتی رو طرح کردیم و قبل از برنامه هم پخش شد، عزیزان دیدن. این یه بحث علمی است، توهینی هم نیست. ما گفتیم عزیزان شیعه بیان روی خط، عزیزان اهل سنت بیان روی خط، بیان سوالات ما جواب بدن، هم سطح معلومات عزیزان شیعه بره بالاتر. خب در اون جلسه دیم یک خواهری از برای شما عرض کنم آمریکا زنگ زده بود، بله. من چند روز خودم و همسرم وقتمون رو گذاشتیم، همه کارمون رو تعطیل کردیم، به پاسخ به این بس پرداختیم. واقعا ما این چنین افراد مرحبا میگیم، یا اون دختر 9 ساله‌ای که زنگ میزنه، یا اون خواهر 17 ساله‌ای که از قزوین زنگ میزنه، و افراد دیگری که مثل بلبل ادله شیعه رو بر حقانیت امیرالمومنین مطرح میکنن. ما انتظار داریم عزیزان اهل سنت هم بیان، اولا استدلال شیعه رو جواب بدن. همین عزیزمون جناب آقای موساپوری که از عزیزان اهل سنت
با ادب هست، ایشون
خیلی مؤدب با ادب، جناب حسینی شما فرمودید که تو شبکه به قول کفر کلمه گفته ها شما بیاید چرا جواب نمیدید، بیاید جواب بدید دیگه، بحث توهین هم که نیست، اهانت هم که نیست، فحش هم که نیست. ما آمدیم گفتم آقا این ادله شیعه هست، شما الان به قول مدت هاست دارید فریاد میکنید، فریادتون گوش کروبیان رو هم کر کرده، آقا ادله شیعه بر خلافت امیرالمومنین چیه؟ ما از کتاب سنت آوردیم. خب راست میگید، شما بیاد به اینا جواب بدید. خب چرا جواب نمیدید؟ چرا شروع میکنید به حتاکی کردن و حاشیه کردن؟ ما از شماها خواستیم بابا یک دلیل از قرآن بیارید برای حقانیت خلافت جناب آقای ابوبکر، یک حدیث از سنت بیارید، چرا نمیارید؟ ندارید یا نه دارید نمیارید؟ خب ظلمه. و اگر ندارید چرا اعلام نمی کنید؟ خب ما اومدیم یک بحث آزاد، بحث 100% علمی مطرح کردیم، نه فحش دادیم، نه توهین کردیم، نه جسارت کردیم، نه چنین و نه چنان. آقا شما بیا مطالبی که گفته می شود به اینها جواب بده. چرا حاضر نیستید جواب بدید؟ چرا دارید مخاطبینتون رو اگر واقعا معتقد هستید حقید اقرائه به جهل میکنید؟ ما این بحث ها رو انجام دادیم. من خیلی دوست داشتم امشب روی این که چرا نام امیرالمومنین در قرآن نیامده مطالبی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، ولی خب چون فرصت گذشت برای شما عرض کنم دیگه. گفتیم اگر بناست نام علی در قرآن بیاد، خب با به جای ذکر به اسم ذکر به وصف آمده، خب واضح و روشن هست که برای شما عرض کنم کاملا روشن واضحه برای شما عرض کنم دیگه احتیاجی به و قول چیز نداره. خب در خود قرآن نسبت به خود نبی مکرم خب در یک جا میاد و مبشرن به رسول یعتی بعدی اسمه احمد، یک جا هم میاد میگه الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. به وصف آمده.
بله.
خب شما بیاد بگید آقا چرا در اینجا برای شما اسم پیغمبر نیامده در این آیه سوره اعراف آیه 150؟ خب قرآن روشش کاملا مختلفه، گاهن میاد برای شما عرض کنم تعبیر به اسم میکنه، گاهن تعبیر به عدد میکنه. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا، با عدد آمده بیان کرده. خب کاملا واضح و روشن در آیه انما ولیکم الله ما بیان کردیم، بینندگان عزیز ما هم کاملا توضیح دادن که مراد امیرالمؤمنین سلام الله علیه. آیه 67 سوره مائده، سوم سوره مائده، ما از 300 آیه که ابن عباس به صراحت داره در حق علی آمده 3 آیه ما انتخاب کردیم. خب شما بیایید اگر واقعا نظرتون این است که این ادله ما ناقص اشکال داره قابل مناقشه است، بیایید مناقشه کنید. ما تلفن خاصی هم که برای شما گذاشتیم. خب واقعا اگر راستی ما که هر سه زنگ میزنن دوستان ما، شبکه شما کسی بر نمی داره، حالا شما بیایید راست میگید، یک دفعه شما زنگ بزنید، شما هم تواضع بفرمایید، یک دفعه برای شما عرض کنم به قول بنده نوازی بفرمایید، شما بیاد یک دفعه زنگ بزنید. شما مگر نمیگید شیعه مشرکه؟ خب بیایید، ما این تریبونمون در اختیار شما برای بیش از 40 میلیون 45 میلیون شیعه یا سنی، بیایید توضیح بدید بابا ما که میگیم شیعه مشرکه دلیلمون اینه، دلیلمون اینه، دلیلمون اینه. شما اگر معتقد نیستید که باید مشرک رو هدایت کرد، مگر کسی که منحرف از او را به راه آورد؟ خب بفرمایید، ما داریم تقاضا میکنیم، التماس میکنیم که آقا جان بیایید زنگ بزنید صحبت کنید، مردم صحبت شما را بشنون و صحبت ما را هم بشنون. و آنچه که مهم هست در اینجا من ناگزیرم عرض کنم، این آقایانی که میگن آقا چرا اسم علی به صراحت در قرآن نیامده، مگر اسم علی به صراحت در قرآن میامد مسئله تمام میشد؟ والله تمام نمیشد بابا. مگر در آیه شریفه برای شما عرض کنم نسبت به آیه 26 سوره نساء، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، مگر خود امام قرطبی شما میگه آقا وقال الجمهور المراد نکاح المتعه، مگه جمهور علما گفتن مراد از این فمستمتعتم بهی منهن عبارت از عقد موقت متعه هست که در صدر اسلام بوده. شما مراجعه بفرمایید تفسیر امام قرطبی جلد پنجم صفحه 120 و خود تفسیر طبری که به قول آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 میگه تفسیر طبری از تفاسیری است که یعتمد علیها فی المنقولات، در جلد پنجم صفحه 18 نقل میکنه فمستمتعتم بهی یعنی نکاح المتعه. خب اگر این نیامده در قرآن، مگر در خود صحیح مسلم حدیث شماره 3306 جابر بن عبدالله انصاری نمیگه کنا نستمتع، ما زنان را متعه میکردیم بالقبضه من التمر و الدقیق، در برابر یک مهریه ناچیز یک مش خرما می دادیم، یک مش آرد می دادیم، با یک مش خرما زنان را سیغه می کردیم. عقد موقت علا عهد رسول الله و ابی بکر، بعد از پیغمبر زمان ابی بکر نمیگی من، میگی کلنا ما صحابه، حتی نها عنه عمر تا خلیفه دوم آمد از این نه کرد. هم مراجعه کنید دیگه، سعی مسلمه دیگه، بهارو نمیدونم کافی و مستدرک اینها نیست. جلد چهارم صفحه 131 حدیث 33-06، مگر این به صراحت نیامده؟ خب چی شد که جناب آقای سرخسی از فقهای بنام احناف میگه وقد صح این روایت صحیح ان عمر رضی الله عنه الناس عن المطعم، خلیفه دوم آمد مردم را نه کرد از مطعم و گفت مطعتان کانتا علی عهد رسول الله، دو تا مطعم بود حلال بود زمان پیغمبر و انا عنه الناس، من عمر نهی میکنم. نمیگه پیغمبر نهی کرده بوده، نمیگه این نمیدونم نسخ شده بوده، نه، میگه من نهی میکنم. خب آقا مراجعه بفرمایید مبسوط سرخسی رو ببینید، از کتابهای فقهی معتبر احنافه، جلد 4 صفحه 27. برای شما مثلا مغنی ابن قدامه از کتابهای معتبر آقایان حنابله هست و کتاب فقهی معروفشون هست، جلد 7 صفحه 571. خب آیا در قرآن اگر می آمد واقعا درست می شد؟ خب آقایان دوستان ما در ماه رمضان در رابطه با نماز تراویح مباحث رو مطرح کردن. یک عزیزی از زاهدان، آقا این اصلا چه فایده ای داره شما مطرح می کنید؟ اصلا چه مشکلی رو حل می کنه؟ آقا شما دارید شیعه رو 1400 ساله میگید بدعتگذار مشرک کافر نمیدونم برخواسته از یهود، چیه چیه؟ خب ما میگیم آقا اگر واقعا دنبال بدعت میگردید شما، بابا این صحیح بخاری، ای دوستان عزیزان اهل سنت، از دور ما پیشانیتون رو میبوسیم، دستتون رو میفشاریم، خواهش میکنیم بیاین کتاب صحیح بخاری برید مراجعه کنید، حدیث 2009 2009. ببینید میگه فتوفی رسول الله و الامر علی ذلک، پیغمبر از دنیا رفت، صحابه به هیچ وجه نماز تراویح نمیخوندن، یعنی نماز تراویح به جماعت خوانده نمیشد. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر و صدرا من خلافت عمر، تمام دوران خلافت آقای ابو بکر نماز تراویح خوانده نمیشد به جماعت، بخشی از خلافت آقای عمر نماز تراویح خوانده نمیشد. خب این موا دیگه کافی نیست. صحیح بخاری عزیزان من، جلد 2 صفحه 252 حدیث 2009. خود شارحین رو شما نگاه کنید، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری برای شما عرض کنم، به صراحت جلد 4 صفحه 203 میگه کان الامر علی ذلک، یعنی چه؟ ای علا ترک الجماعت فی تراویح، مردم تراویح رو به جماعت نمیخوندن، ولم یکن رسول الله جمع الناس علی القیام، پیغمبر به هیچ وجه به مردم نگفت بیاید نماز رو به جماعت بخوانید شما. خب شما مراجعه کنید فتح الباری جلد 4 صفحه 202، برای شما عرض کنم عمدت القاری مال جناب عینی جلد 6 صفحه 125، ارشاد ساری آقای قزطلانی جلد 3 صفحه 425. خب با این همه صحیح بخاری شما ببینید حدیث 20-10، حدیث 20-10 جناب عمر میاد برای شما عرض کنم بحث رو مطرح میکنه و مردم رو وادار میکند برای شما عرض کنم نماز تراویح. میگه آقا قال عمر نعم البدعت هاده، چه بدعت خوبیه. خب آقا ما این حق نداره میگیم شمایی که ما را یه عمری متهم به بدعت گذاری میکنین. آقا نمیدونم شما بیایید بگید آقا اشهد ان علی جن ولله کجا بوده، هی علی خیر العمل کجا بوده، این بدعته. خب بفرمایید شما. خود آقای بخاری عرض کردم حدیث 20-10 یه وقتی تراویح رو خواند، دستور داد نماز به جماعت خوانده شد، برای شما عرض کنم، گفت آقا نعم البدعت هازه، چه بدعت خوبیه. شما ببینید آقای بدرالدین عینی در عمدت الغاری شرح صحیح بخاری جلد 11 صفحه 126 میگه آقا انما دعاها بدعتن. جناب خلیفه دوم گفت تراوی بدعته. چرا؟ لأن رسول الله لم یسنها، پیغمبر تراوی رو سنت نکرد. بلا کانت فی زمن ابی بکر، در زمان ابی بکر هم نبود. خب آقا فرض گیریم نام امیر المؤمنین در قرآن آمده بود، که از اینها واضح تر؟ آیا اینها واقعا تسلیم می شدن برادر عزیزم؟ مسئله با ذکر امیر المؤمنین در قرآن دیگه تمام می شد؟ آیا فردا نمی آمدن همین مسئله را برای شما عرض کنم به عنوان یک بدعت، به عنوان یک چیز دیگری به هم بزنند و برای شما عرض کنم اگر اسم علی آمده بود 10 تا علی می آوردن درست می کردن؟ آقا از کجا معلوم علی سر ابو طالبه؟ یا یک علی ابن ابی طالبی هم درست میکردن، یه جای پیدا میکردن، شاید مراد علی اون هست. یا مگر انا مدینه تو علم و علیون بابها نمیگن؟ آقا علیون بابها یعنی بلند است درش،
هارون من موسا.
بله، یا مثلا به قول انتمنی به منزلت قارون من موسا. آیا این برای شما عرض کنم خود عبارتهای خود شما نیست؟ بزرگانتون میان برای شما عرض کنم، میگم بله پیغمبر اکرم گفته انت منی به منزلت هارون من موسی،
قارون من موسی صحیحه،
قارون من موسی صحیحه. برای شما عرض کنم راوی اشتباه کرده. شما مراجعه بفرمایید عزیز دل من، تهذیب الکمال جناب آقای مزی متوفای 742 جلد 5 صفحه 577، تهذیب و تهذیب ابن حجر متوفای 852 جلد 2 صفحه 209، تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد 10 صفحه 122. آیا با بردن اسم امیر المؤمنین در قرآن قضیه واقعا تمام میشود؟ نه. نبی گرامی با عبارتهای مختلف و تعابیر مختلف مباحث رو مطرح کرده، ولی خب متاسفانه قضیه این شده. من در خدمت جناب آقای حسینی و بینندگان
بله.
عزیز هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و گرامی. من نمیدونم الان مستقیم بریم سراغ تماس‌ها که وقتم گرفته
نمیشه. بله.
وقت در بینش ان شاءالله اگر لازم شد میان برنامه ان شاءالله خواهیم دید. اولین تماسی که عزیزی که روی خط اومده آقا سعید از کرمانشاه از عزیزان شیعه هست، تماس ایشون متصل است. فرمان باشه ما بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاءالله شنونده صدای آقا سعید عزیز خواهیم بود.
امیر المؤمنین هیدر علی یا ساقی کوثر، به امر حضرت داوود شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. خطاب هل عطایی تو امیر لافتانی تو، تو حقی و زهق یکدم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی گوید، به جان و دل گل روی تو میگوید، مدد یا حیدر، 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 مدد یا تویی در هر دو عالم افتخار من، به تو باشد تمام اعتبار من، به تو باشد تمام اعتبار من.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تماس اول همینطور که قبل از کلیپ هم عرض کردم، آقا سعید از کرمانشاه هستند، از شیعیان عزیز و گرامی. آقا سعید سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله،
زنده باشید. آقا سعید با سبک و روال برنامه آشنایی دارید؟
بله.
خب الان ما بریم سوال استاد رو بپرسیم، ببینیم در این خصوص و شما انشالله پاسخگو باشید. البته من یه نکته رو خدمت بینندگان عرض کنم قبل از اینکه سوال مطرح بشه. این برنامه چون به صورت ویژه موضوعش خاص و مشخص هست، عزیزانی که میخوان تماس بگیرن با این برنامه در رتبه اول باید پاسخگو باشن به سوال کارشناس محترم و بعد اگر سوالی داشتن انشالله مطرح بفرمایید. در خدمت استاد هستم.
اجازه بدید من سلام خدمت حضرت استاد حسین قزوینی و همه بینندگانم عرض بکنم.
ما در خدمت شما هستیم.
خب حضرت استاد سوال رو با هم دیگه ببینیم.
خب ما تشکر میکنیم از جناب آقا سعید آقا از کرمانشاه. اگر چنانچه الان ما 10 سوال شما در تلویزیونتون میبینید، هر کدام از این 10 سوال رو انتخاب میکنید، حضرت عالی انتخاب کنید، جوابش رو ما از محضرتون استفاده کنیم.
حاجا قبل از اینکه بخوام صحبت بکنم خدمت شما عرض کنم، من چند روز پیش با اسم ادریس با شبکه کلمه به آقای کیانی مجری بود راجع به اثبات امامت امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت کردم.
بله.
که متاسفانه هرچه خواهش کردم 3 بنده وقت بدن تا این مطلب رو ثابت کنم، ولی از روی طرز زمان بنده و آقای کیانی که با هم صحبت کردیم شد 4 وقت دادن که وقت من 2 بود، و در مقایسه با شبکه ولایت که ما تا 40 هم دیدیم که با مخالفین صحبت کردین، حقانیت و پاسخگو بودن شبکه ولایت و بر باطل بودن شبکه کلمه ثابت میشه.
بله.
حالا من نمیدونم اگر که اجازه بدید، من میخواستم راجع به این که چرا منشی خلافت آقای ابوبکر و عمر رو قبول ندارم صحبت کنم. اگرم میدونید راجع به اون آیه
انما ولیکم الله صحبت کنم. ایرادی نداره. آیه انما ولیکم الله برای شما عرض کنم، ما 3 سوال درباره انما ولیکم الله داریم.
بس.
از این 3 سوال هر 3 را میخواد جواب بدید؟
هر 3 اگر امکان.
ایرادی نداره. آیه انما ولیکم، آیه چندم از کدام سوره؟
آیه 55 سوره معاده.
احسن. مدرکی از اهل سنت در نزول این آیه در حق امیرالمؤمنین الان دارید؟
بله بله.
بفرمایید.
آقای طبری در تفسیرشون جلد 6 صفحه 288 و آقای ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 حدیث 6551، آقای ابن تیمیه هم در منهاج السنه جلد 7 صفحه 178 و 179 گفته تفسیر طبری و ابن ابی حاتم متضمن روایاتی است قابل اعتماد، و آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 167 و 168 مدعی اجماع بر
186
وقتی
بله.
مدعی اجماع بر نزول آیه در حق حضرت علی علیه السلام شد.
احسن. سوال چهارم.
بررسی سندی هم اگر بخواید همین الان آمادگی دارم که.
بله.
بررسی سندی هم خواستید آمادگی دارم که.
نه همین کفایت. ببینید ما ببینید بعضی از دوستان میان یک سری مدارک متعدد، اینها برای شما عرض کنم ما میدانیم مدارک الا ما شاء الله حداقل در رابطه با نزول این آیه بالای 70 کتاب از کتب اهل سنت نقل شده، ولی ما این دوست مورد را آوردیم، تشخیصمون این است که این دوست مورد طبری و ابن ابی حاتم، حاتم هم غلطه، حاتم مشهور بین ما حاتم تائیه، حاتم اسم فاعله، ضارب فاعل فاعل نداریم ما، ابن ابی حاتم که برای شما نظرم دارم دقتم بشه، حتی خیلی زیادتون میگم غلط مشهور بهتر از صحیح غیر مشهوره، و آلوسی این سر را انتخاب کردیم دیگه، تقریبا دیگه
آنکه صد آید نود هم پیش ماست، از این بابه. حالا حضرت عالی میتونید بفرمایید استدلال به این آیه بر امامت امیرالمومنین چیه؟ چطوریست؟
حالا یکم طولانی میشه از اون صحبتی که شما فرمودید، اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
کلمه ولی ذکر شده در آیه مورد نظر معانی زیادی داره که فقط دو معنی اون مورد بحث و مشاجره است. یکی معنی دوستی و دیگری معنی سرپرستی.
بله.
که شیعیان معتقد هستند ولی در این آیه به معنی سرپرستیه و مخالفین شیعه معتقدند که معنی ولی در آیه به معنی دوسته. اگر معنی سرپرست از این آیه استنباط بشه و پس امامت حضرت علی علیه السلام ثابت میشه، چون امامت یعنی سرپرستی و ریاست در امور دین و دنیا و به دنبال اون حقانیت مذهب تشیع ثابت میشه. اول ببینیم معنی دوست رو میشه از کلمه ولی در آیه برداشت کرد یا نه. اگر در این آیه ولی به معنای دوست بگیری، معنی آیه این میشه فقط دوست شما خدا، رسول او و مؤمنانی که در حال رکوع زکات میدهند هستند. اولا آیا میشه دایره دوستی رو محدود و منحصر کرد به سه شخصیت مذکور در آیه؟ قطعا نه، چون یک، آیا همه مؤمنان در انتخاب دوست پرداخت زکات در حال رکوع رو ملاک قرار میدن و کسی تاکنون دوستش رو اینطور انتخاب کرده؟ آیا زکات به همه مؤمنان تعلق میگیره تا پرداخت زکات در حال رکوع ملاک دوستی باشه؟ آیا فقرایی که شامل پرداخت زکات نمیشن رو نباید دوست خود بگیریم؟ و نقطه مقابلش، آیا فقرا دشمن ما هستن؟ آیا این آقایانی که معتقد هستن این ولی به معنای دوسته، خودشون دوستشون رو اینجوری انتخاب کردن؟ یعنی رفتن نگاه کردن ببینن کی در حال رکوع زکات میده بعد اونو به عنوان دوست انتخاب بکنن؟ آیا اصلا مؤمنان رو الان تو این زمان ما میشناسیم که در حال رکوع زکات بدن که ما بخوایم اونا رو به عنوان دوست انتخاب بکنیم؟ پس میبینیم که به هیچ وجه نمیشه معنی دوست رو از کلمه ولی در این آیه استنباط کرد. اما در سرپرستی خدا که پیش شرط نداره.
یک نکته دیگر هم جناب آقای آقا سعید اضافه بفرمایید. در اینجا با کلمه انما آمده.
بله.
انما دلیل بر حصره.
بله.
یعنی دوستی دوست شما، ما اگر اینجا ولی به معنای مودت و محب باشه، یعنی دوست شما فقط خدا و فقط پیغمبر و فقط مثلا امیرالمومنین. این با آیه 82 همین سوره که میگه ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، یکی از کسانی که واقعا شما مسلمان ها را دوست دارند و مودت دارند نصارا هستند. این آیه با کلمه انما که حسره با آیه 80 همین سوره کاملا در تضاده.
بله.
بله.
یعنی اصلا نمیشه دایره دوستی رو منحصر کرد.
بله بله.
اما در سرپرستی خدا کسی شک نداره.
بله.
و طبق آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سرپرستی برای رسول هم ثابته.
احسن.
و چون یک ولی برای الله، رسول و کسانی که در حال رکوع زکات میدن آمده، پس ولی به معنای سرپرست برای هر سه شخصیت مذهبی شده در آیه ثابت میشه و این حقانیت مذهبی شیعه رو
واقعاً عالی بود. یعنی واقعاً زیبا. من واقعاً احساس میکنم که یک جایزه ویژه آقا سعید ما امشب از ما طلب دارد. یعنی ما اضافه بر این که حضرت عالی رو دعا میکنیم، این اولین هدیه ما به شما، خدا را قسم میدیم به آبروی امیرالمؤمنین حضرت عالی و همه آقا سعیدهایی که اینطور جانانه در دفاع از امیرالمؤمنین مجهز هستند. هر حاجتی دارید، دنیوی، اخروی، ظاهری، باطنی، خدا با آبروی امیرالمؤمنین حاجت شما را برآورده کنه. این اولین هدیه ما به شما. قطعا بینندگان ما هم آمین میگن. و همچنین عزیزان دیگری هم که میان روی خط، به این شکل برای شما عرض کنم مطالب متفرقه دیگر و مطالبی که خیلی زیاد خوب هست ولی پیازداغ قضیه است، ما میخوام مخ مسئله انجام بشه برای شما عرض کنم مطرح بشه. حالا خب بخش دومم که چرا شما خلافت جناب آقای ابوبکر رو، فقط من تقاضا دارم خیلی محترمانه مؤدبانه، به طوری که بینندگان عزیز سنی ما احساس نکنن که حضرت عالی در مقام اهانت یا تخریب هستی.
از حضرت دوستان قبل از فرمایش آقا سعید که خیلی قشنگ هم از لحاظ استدلال و مستند بودن صحبت فرمودن و هم از لحاظ استدلال به آیه قشنگ صحبت کردن، اگر اتاق فرمان مانیتور بنده رو لطف بکنه الان امکانش باشه، کتاب صحیح بخاری که آقای ترشاوی ترجمه کرده، در همین صحیح بخاری حال بینندگان ملاحظه بفهمند، آقای عبدالقادر ترشابی مختصر صحیح بخاری ترجمه کرده، دقیقاً معنای ولی رو به عنوان سرپرست آورده. خود آقای ترشابی در معنای ولی رو عیناً به معنای سرپرست آورده. چرا؟ چون اصلا نمیشه معنای دوست اینجا ترجمه کرد در ذیل این حدیث. اینم به هر حال اقراری از این آقایون کاشم.
بله، اینم یک نکته ظریفی بود.
بله،
اگر اجازه بدید من همونطوری که فرمودید محترمانه خدمت
بسیار
باشه در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
ما از اهل سنت سوال میکنیم خلافت خلیفه اول و دوم الهیه یا غیر الهی؟ یعنی این آقایان رو خدا انتخاب کرده یا انتخاب مردم هستند؟ اگر خلافت اونها الهیه و خدا انتخاب کرده، باید ردی یا اثری از این نوع خلافت در قرآن یا سنت باشه؟ که نیست. یعنی نه در قرآن آیه‌ای داریم که اشاره کرده باشه به این که خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله آقایان ابوبکر و عمر هستند، و نه در سنت این اتفاق رخ داده که پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به صحابه فرموده باشند بعد از من آقای ابوبکر خلیفه بر حق شما مردمه. حتی نه در قرآن و نه در سنت انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله رو به صورت شورا و از طریق انتخاب مردم نداریم. یعنی نه آیه‌ای در قرآن داریم که اشاره کرده باشه که خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله باید از طریق شورا و انتخاب مردم باشه، و نه در سنت مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله بخواد برای مدتی حضور نداشته باشه و بفرمایند بزرگان جمع بشن و از طریق شورا جانشین من رو انتخاب کنن. پس تا اینجا مشخص میشه نه تنها خلافت آقایان ابوبکر و عمر و عثمان الهی نیست، بلکه حتی دستوری مبنی بر انتخاب جانشین از طریق شورا هم نداریم، و این یک بدعت در این دینه که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله پایگذاری شده. حالا فرض کنیم اینها منتخب مردم هستند و شورای هم اتفاق افتاده، ولی اینها منتخب مردم بیش از 1400 سال پیش هستند، مردمی که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله روی منبر در حال قرائت خطبه بوده، پیامبر صلی الله علیه و آله رو رها میکنن و به دیدن کارناوال سرگرمی و فروش اسباب بازی و این چیزا میرن. شاید شما اهل سنت گرامی حق انتخاب و رأی آزادانه رو از خودت گرفته باشی، ولی من شیعه برای خودم به عنوان یک انسان آزاد حق انتخاب قائل هستم. اصلا اگر این انتخاب مردم 1400 سال پیشه، دیگه به آقایان اهل سنت الان مربوط میشه، و با توجه به آیات قرآن و روایات صحیح و سند وقتی به عقل رجوع میکنیم، با این همه دلایل قوی مبتنی بر افضلیت امیرالمومنین علی علیه السلام بر همه صحابه رو میبینیم. نه تنها من، بلکه هر انسان آزاداندیش و منطقی انتخاب آقایان ابوبکر، عمر و عثمان رو به حق نمیدانه و اونها رو خلیفه بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله نمیشناسه، و اگر این عقیده رو داشته باشه، باید آقایان اهل سنت جواب بدن که چرا من انکر به خلافت ابوبکر فهو و کافر اعلام میشه؟ کافر به چه چیزی؟ به تصمیم خدا یا کافر به تصمیم مردم؟ اگر به تصمیم مردم کافر شده باشه، چرا باید کشته بشه و جان و مال و ناموس اون حلال بشه؟ با چه مبنای فکر این حرف رو زدید؟ آیا من شیعه یا حتی یک فرد اهل سنت حق نداره به انتخاباتی که در اون دست و پای افراد رو می‌بندن و به زور در خیابان‌ها می‌کشن و مجبورش می‌کنن که باید با فلانی بیعت بکنید؟ توجه کنید، نه اینکه به زور بگن باید بری به یکی از کاندیداها رأی بدی، بلکه به زور میگن باید با فلانی بیعت کنی، یعنی تاییدش بکنی. آیا حق نداریم به یک اینچنین انتخاباتی و یک همچنین منتخبی ایراد بگیریم؟ این دیگه حدیث 72-19 صحیح بخاریه که صراحتا بیان میکنه مردم رو با زور کتککاری برای بیعت به نزد خلیفه بردن. آیا واقعا اگر در این زمان هر کشوری مردم رو به زور به پای صندوق رای ببره، میشه اسم انتخابات آزاد رو روی اون انتخابات گذاشت؟ و بهتر از اون، اگه به زور کتککاری به مردم بگن برو به فلانی رای بده، آیا مردم و خود اهل سنت به این کشور نمیخندن؟ آیا واقعا این منتخب رو قبول دارن یا نه؟ ببخشید زیاد وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. ممنون، خدا جزای خیرتون بدهد انشاءالله. جناب آقا سعید عزیز
زنده باشید، واقعا خوب و جالب و کامل بود درخواست ما از همه بینندگان عزیز، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، فرقی نداره، چون اینجا بحث علمیه، از لحاظ علمی باید در یک کفه ترازو باشن، از لحاظ معقولاتی که نقل میکنن و یا اینکه استنادی که دارن مثل آقا سعید بزرگوار تماس بگیرن، قبلا آماده کرده باشن بحث رو، مطرح کرده باشن، ایرادی هم نداره اگر بخون مطلبی که نوشتن رو از روی اون کاغذی که دارن مطالعه کنن. چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت ان شاءالله تشریف میارن، آقا سعید طرز بیانیشون، ادب ایشون فکر کنم الگوی مناسبی باشه برای همه بینندگان عزیز. خب اگر شما فهمیدی ندارید تماس اهل سنت داشته باشید.
در خدمت عزیزان هستم. اون حدیثی هم که 72-19 گفتن 72-18 هست.
بله.
7219. بله.
خیلی متشکریم. تماس بعدی آقا عارف از زاهدان از عزیزان اهل سنت. آقا عارف سلام علیکم و رحمت الله. آقا عارف. آقا عارف صدای بنده رو دارید؟ خطاب فرمان تماسشون قطع شده؟ بله. خب تماس بعدی که حالا آقا عارف تو مجددا اتاق فرمان لطف کنه باشون تماس بگیره چون خیلی پشت خط بودند. الان تماسی که روی خط هستن خانم محمدی هستند، دختر 9 ساله‌ای که از یزد تماس می‌گرفتند و خیلی هم کلیپش مطرح شده، جای مختلف پخش شده پاسخ‌هایی که داشتن. حضرت استاد ظاهراً خانم محمدی همه سوالات رو آماده پاسخی هستند، اما خودشون حالا بذاریم انتخاب بکنن که کدوم یک از سوالات رو می‌خوان پاسخ بدن. خانم محمدی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام و درود خداوند بر حضرت محمد صلوات الله علیه و جانشین بر حقش حضرت علی علیه السلام و با سلام و درود به اولین شهید راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها. من با عرض سلام خدمت شما فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها با یاری خدا و امام زمانم میخواهم 10 سوال آقای آیت الله قزوینی را جواب دهم.
احسن.
خب خانم محمدی اختیار با خودشون باشه دیگه، حالا هر سوالی که
نمیدونم هر کدام از این 10 تا سوالی که الان رو تلویزیونتون میبینید هر کدام رو شما میخواد انتخاب کنید، دخترم انتخاب کن ما استفاده کنیم.
اجازه بدید همش رو
خدمتتون
عرض کنم. بله. همش رو حالا اگر
فرصت باشه بفرمایید.
باشه حالا بفرمایید تا ببینیم تا کجا میرسیم. بفرمایید.
آیه اول آیه ولایت آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که خداوند میفرمایند ولی شما خدا و پیامبر و آن مؤمنی است که نماز می گذارد و به فقیر در هنگام رکوع زکات می دهد، که آقای ابن جریر طبری از آقای قطب ابن ابی حکیم نقل می کند که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام نازل شده است. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 288. وایه ابلاغ آیه 67 سوره مائده که خداوند می‌فرمایند ای پیامبر آنچه بر تو نازل شده ابلاغ کن، که اگر ابلاغ نکنی رسالتت انجام نگرفته، که آقای ابن ابی حاتم در تفسیر خود جلد 4 صفحه 1172 میگوید این آیه در حق حضرت علی علیه السلام نازل شده است. آیه اکمال آیه 3 سوره مائده که علمای اهل سنت مثل آقای خطیب بغدادی با سند صحیح در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگوید در حق حضرت علی علیه السلام نازل شده است، که در روز غدیر خون پیامبر علی را برای ولایت نصب کرد و خلیفه دوم تبریک گفت مولای من و مولای تمام مسلمین هستی. سه روایت حدیث خلافت پیامبر به حضرت علی فرمودند انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، علی تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از من هستی. کتاب و سنت صفحه 551. البانی میگوید این حدیث صحیح است. حدیث ولایت پیامبر فرمودند علی ابن ابی طالب ولی تمام مؤمنین بعد از من است. حاکم نیشابوری مستدرک جلد 3 صفحه 110. کلمه ولی در اینجا به معنای خلیفه است. خلیفه دوم میگوید وقتی پیامبر از دنیا رفتن ابوبکر گفت من ولی پیامبر هستم، یعنی من خلیفه پیامبر هستم. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152. حدیث 4468 حدیث امامت حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل می کند که پیامبر فرمودند علی امام متقین است، و آقای هیثمی می گوید این حدیث صحیح است. مستدرک جلد 3 صفحه 148. و سوال از اهل سنت طبق این سه روایت از کتب اهل سنت، آیا شما خلفای خود را مؤمن و با تقوا میدانید یا خیر؟ اگر مؤمن و با تقوا میدانید به گفته پیامبر حضرت علی علیه السلام ولی امام و خلیفه آنها هستند، و اگر مؤمن و با تقوا نمیدانید چگونه دین خود را از آنها میگیرید؟ مگر خود را مؤمن و با تقوا نمیدانید؟ سوال دوم، طبق حدیث پیامبر در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 96 و کتاب سنت ابن ابی عاصم جلد 2 صفحه 489 نقل می کند که این اگر کسی بمیرد و امام زمان الان خود را نشناسد مرده است، مانند مردن زمان جاهلیت. حالا به من جواب دهید، امام زمان الان شما کیست تا به مرگ جاهلیت نمیرید؟ سوال یک سوال از شیعیان، چرا وقتی حق حضرت علی علیه السلام غصب کردند ایشان کاری انجام ندادند؟ وقتی به خانه ایشان حمله کردند از خود و خانواده خود دفاع نکردند؟ اگر اجازه بدید آقای قزوینی یه پیشنهاد براتون دارم.
بفرمایید دخترم، بفرمایید. بارکالله، بارکالله.
دوشنبه که برنامه کلمه طیبه را دیدن، کارشناسای برنامه و آقای حسینی گفتن که ما میخواییم شبکه کلمه را که مال خودمون شده تحویل بگیریم و همه کارکنان را بیرون کنن. من کاری به بقیه ندارم، ولی آقای هاشمی که خودشون را سید نشون داده و اجازه بدین بیاد کفشای سیدای ما را چوف کنه، به شرطی که گل بده کفشای شما ها را مثل پولهای ملا زده ندوزه.
بله خیلی متشکرم،
ممنونم از حرکه بدونم خوبه.
بارک الله دخترم، بارک الله،
متشکرم.
احسن، ما باید یک جایزه ویژه زیارت امام رضا برای این دختر، پدر مادرش با هزینه شبکه ولایت با حداقل 3 روز 4 روز اقامت در مشهد، مسکنش هم به عهده ما
ان شاء الله. واقعا لایق و شایسته است،
واقعا دستتون درد نکنه، دست پدر مادر شما هم درد نکنه، خدا جزای خیرتون بده. ولی فقط دخترم من توصیه میکنم نسبت به اهل سنت که ماها صحبت کنید یه مقداری الفاظی را بیکار ببرید که خدایی نکرده عزیزان اهل سنت یا دخترای کوچیک اهل سنت که برنامه های ما را میبینن خدایی نکرده از شما رنجیده خاطر نشوند. من تشکر میکنم از این دختر کوچولوی 9 ساله و همچنین از پدر مادر ایشون یا دیگر عزیزانی که این چنین زیبا خلاصه افرادی رو تربیت میکنن و امیدواریم که انشاءالله این دخترم و امثال این دخترهایی که این چنین در رابطه با ولایت تلاش میکنن و مایه افتخار جهان تشیع هستن مورد عنایت ویژه حضرت ولیعهد ارواح نافدا قرار بگیرد انشاءالله.
ما
که خستگیمون در آمد.
بله واقعا یک همچین منطقی و یک همچین مستند صحبت کردین. بنده حالا توصیه میکنم در زمان برنامه های زنده شبکه کلمه تماس بگیرید، یکی از اطراف کلمه، چون از شما دیگه میترسن. حقیقتا من درز میکنم واقعا اگر بفهمن فاطمه خانم 9 ساله تماس گرفته واقعا میترسن، به یکی از دوستان بگید که با اپراتور صحبت بکنه و شما روی خط برید و همین مطالبی رو که اینجا فرمودید 2-3 دقیقه فرصت بخواید به اونها بگید ببینید چه جوابی دارن. آیا جواب دارن یا خیر؟ من ان شاء الله ما کلیپش اینجا پخش خواهیم کرد. آیا جوابی دارن برای یا
زیبا بود.
نه
احسن،
واقعا تشکر می‌کنم.
اتاق فرمان، عزیزان طرح برنامه و تدوین، می‌خوام که این صحبت‌های این دختر عزیزمون استاد کلیپ در بیارن، در لابلای برنامه هم پخش بشه.
بله واقعا
من که لذت بردم، خدا جزای خیرتون بده، مرضی حضرت ولیعهد ارواح نافدا باشه. ما احساس میکنیم این زحمات شبانه روزی که ما میکشیم و دیگر عزیزانمون در شبکه ولایت میکشن الحمدلله در حال به ثمر نشستنه.
بله خدا رو شکر.
بله
و ممنونیم از خانواده محترمیشون که اینقدر زیبا آموزش دادن فرزند خودشون رو در این سنینی که هستن، از الان این گونه گردن کار میکنن، ان شاء الله در آینده نه چندان دور واقعا ایشون بحثشون.
حالا انشاءالله اگر یک سفری هم که به گم بتونن داشته باشن، این فاطمه خانم اصلا بیاد اینجا این مباحث رو از همینجا زنده مطرح بکنن.
تلفن برای ایشون بزنید، تماس بگیرید، شکی کلام رو مناظره.
بله. خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود.
بله. جایزه ویژه هم حضرت استاد فرمودن که در نظر گرفت دیگه شبکه برای ایشون، چون در ماه مبارک رمضان انصافا خوب پاسخ دادن و مطرح کردن. حالا البته این بحث ما از رنج سنین کم هست، الان جدیدن مطرح شد توی شبکه 9 ساله و حتی آقا پسر 4 ساله که تماس گرفتیدن. از این سمت هم حاج آقا اگر سنین بالا هم تماس بگیرن که مشکلی نداره. اگر
اگر پیرمردا یا پیرزنهای البته بالای 90 سال
بله
تماس بگیرن، ما ببینیم اونها چطور خلاصه این چراغ ولایت رو میخوان روشن بکنن.
بله زنده باشید ان شاء الله. ما ممنونیم و دعای خیر میکنیم از همه بینندگان عزیزم، درخواست میکنیم یک حمد و سوره برای سلامتی ایشون بخونن ان شاء الله و یک صلواتی رو بفرستن. اللهم صل علی
محمد و آل محمد
و اجل فرجهم، برای این کودک عزیز خردسالی که این گونه مستند و مستدل داره بحثا رو اومده.
بله ان شاء الله دوستان ما بزرگواره کنن این رو به صورت کلیپ در بیارن، هم رو سایت بگذارن هم در بعضی از سایت های دیگر، به طوری که بشه روی برنامه نویسی هم بشه روی موبایل هم به سادگی قابل استفاده باشه.
بله ان شاء الله اینطوری میشه. مورد کانال آپارات که برنامه کلمه طیبه ان شاء الله این رو قرار خواهیم داد کلیپش رو. بعد تماس بعدی که خیلی پشت خط هم بودن، برادر عزیزمون آقا سجاد از ایران شهر هستن، از عزیزان اهل سنت. آقا سجاد سلام علیکم و رحمت الله، عذرخواهی میکنم که خیلی معطل شد. آقا سجاد صدای بنده رو دارید؟ ظاهرا تماسشون وصل است. آقا سجاد اتاق فرمان مشکلی پیش اومده در ارتباط. آقا سجاد صدای بنده رو دارید؟ بله اتاق فرمان تماس بعدی رو بفرمایید. ظاهرا تماس آقا سجاد وصل نیست، منتها با عزیزان اهل سنتی که انشاءالله تماس گرفتن مجدد تماس گرفته بشه که حق این عزیزانی که زیاد پشت خط میمونن ضایع نشه.
آقا عارف که از زاهدان بودن اگر دوباره محبت کنن که اگر دوستان اگر شماره شونه دارن تماس بگیرن.
بله.
همچنین عزیزمون
بله آقا سجاد الان وصل است. آقا سجاد صدای بنده رو دارید؟
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عذرخواهی میکنم خیلی معطل شدید.
سلامت باشید.
خب عرض سلام دارم خدمت شما خانواده محترمتون. با سر
سلامت باشید. همچنین ما عرض سلام داریم خدمت استاد محترم آقای غزوینی و همچنین مدیر محترم.
زنده باشین ان شاء الله. سبک و روال برنامه رو چقدر آشنایی دارید؟
آشنایی اون نداریم، فقط در مورد توسل سنتر پیش گوش دادیم. می‌خواستیم در مورد توسل امشب در مورد توسل با آقای غزوینی کمی.
آقا سجاد عزیز ببینید این برنامه ما برنامه ویژه هست، در موضوع ویژه مطرح میشه و موضوع و عنوانش خاصه. برنامه ما به این سبک هست که شما عزیز اهل سنت هستید، درسته؟
بله بله.
خب ما ابتدا سوال میپرسیم خیلی سریع از اینجا رد بشیم. آیا شما تحقیق در مورد مذهب رو لازم میدانید؟
بله. این الله تبارک و تعالی تو قرآن میگه فلاش رواد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
آفرین بر شما. حالا سبک روال برنامه بر این هست که شما عزیز اهل سنت که تماس گرفتید یک سری سوال ها مدت هاست مطرح شده در شبکه و این برنامه، انتظار داریم عزیزان اهل سنتی که میان انشالله این سوال ها رو شما الان ملاحظه بفرمایید، ببینید بله. که کدومی که از پاسخ هاش رو آماده دارید که بدید. سوال ها سوال های خیلی عمومی از هر عزیز اهل سنتی در هر حالی پرسیده بشه، باید اینها رو توانه پاسخگویی داشته باشه. از این طرف اگر شما سوالی رو داشتید بعد از اینکه انشالله این بحث به یه جای رسید سوالتون رو مطرح کنید، حضرت استاد پاسخگو هستن. موافق هستید به این سوال رو ببینیم؟
انشاءالله. ولی من در مورد توسل یه تحقیق کرده بود.
اون به عنوان سوالتون بعد از این بحث امامت چون بیجه برمان
امشب من حاضرم تحقیق در مورد خلافت بلافت ندارم، اما یعنی بیتونه یکم حرف بزنم در مورد توسل.
خب باشه سوال ها رو شما الان ملاحظه بفرمایید، شاید بتونید پاسخ بدید سوال. حالا سوال ها رو ببینیم پیشتر.
هفت تا سوال آقای سجاد عزیز، این هفت تا سوال رو ببینید. اصلا این لازم نیست که شما تحقیق کرد مطالعه داشته باشید. این سوالاتی است که یک عزیز سنین وقتی میاد ملتزم میشه به یک عقیده‌ای باید برای عقیده‌ای خودش دلیل داشته باشه. در مسائل اعتقادی هم نمیتونه تقلید داشته باشه، یا چون پدر مادرم گفتن چنین هست منم میگم چنین، یا علما گفتن منم میگم چنین. شیعه نسبت به شیعه هم همینه داریم ها، نه تنها به اهل سنت. میگه مگر یک شیعه بگه پدر مادرم گفته علی حقه، منم میگم حقه؟
بله درست.
این به درد نمیخوره. علما گفتن علی حق، منم میگم علی حق، اینم به درد نمیخوره.
بله.
هم شیعه هم سنی حداقل به معتقدات خودش برای شما اصلا باید دلیل قانع کننده برای خودش داشته باشه.
حالا سوالا رو میخواید شما بفرستید.
الان ببینید این 7 تا سوال آقای سجاد عزیز، شما الان در تلویزیونتون میبینید. هر کدام از این 7 تا رو انتخاب
شما سوالاتون مطرح کنید، اما اگر میشه در مورد توسل یکم حرف بزنید.
در مورد توسل من در خدمت حضرت عالی هستم. چشم. الان حضرت عالی مثلا اگر کسی مثلا برادر شما، رفیق شما از شما سوال کنه آیا شما برای خلافت آقای ابوبکر یا بگیم حضرت ابوبکر، تا بعضی گلایه نکنن که من چرا میگید آقا چرا جناب، برای خلافت حضرت ابوبکر آیا دلیلی از قرآن میتونید ارائه بدید؟
بله، تماسشون ظاهرا قطع شده. بله، تماس ها دیگه بوقش هم بینندگان عزیز میشنوند. حالا ایشون اگر خواست مجدد تماس بگیره با برنامه شبکه،
دوستانم که بتونن تماس بگیرن ممنون میشیم. بله. که عزیزمون که سوالی در رابطه با توسلم داره ما در خدمت عزیزمون هستیم. بله
بله، خب ممنونیم از این عزیز اهل سنتی که اومدن. تماس بعدی رو اتفاقا بفرمایید چه کسیه تا اگر حالا مجدد خواستن بله تماس بس بشه. تماس بعدی آقا علیرضا هستن از اهواز از شیعیان گرامی. بنده باز هم تذکر بدم عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت، این برنامه موضوعش چارچوب بندی خاصی داره، تریبون آزاد نیست. هرچند شما میتونید سوالتون رو مطرح کنید، ولی ابتدا باید شما پاسخگوی یک سوال که بینندگان در موردش خیلی راحت میتونن قضاوت بکنن باشید در مورد امامت و خلافت امیرالمومنین، و بعد اگر سوالی رو داشتید روی چشم مطرح کنید و کارشناس محترم برنامه پاسخگو هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای علیرضا.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوست گرانقدر که حافظ و محافظ شیعه هستید و جناب استاد قزوینی که واقعا در این مدتی که حالا من موفق شدم این شبکه رو حالا پیدا کنم همه خانواده پیگیر هستیم و خیلی جالب هستش. ما خیلی از شبهاتی که خودمون داشتیم، سوالاتی که داشتیم، حالا چه از طریق برادران اهل تسنن و چه اهل تشیع، ما به خیلی از واقع به اصطلاح چیزهایی که واقع بود رسیدیم و این باید بسی خرسندیه برای ما که از محضر استاد گرانقدر جناب آقای قزوینی بهره مند میشیم.
خب آقا علیرضا صبر کنه بالا برنامه اشتایی دارید باشی خیر.
بله بله.
خب الان ما بریم استاد محترم سوال رو مطرح کنن، انشاءالله شما پاسخ باشید. استاد در خدمت شما.
بله، برای شما عرض کنم آقا علیرضای بزرگوار، الان ما یه چند تا سوالی میاد روی تلویزیونتون برای شما عرض کنم. البته من عوض بخوام این بحث برای شما عرض کنم. بله ویژه برنامه برای شما عرض کنم. بله
امامت، حالا بخواید سوال همینطوری مطرح بکنیم با ابتدا که آیا آقا علیرضای عزیز شما
تحقیق مطالعه کردید
تحقیق در مورد مذهب شما لازم؟
بله
یکی از اون موارد رو شروع میکنم.
بفرمایید. الان 10 تا سوال اومد روی تلویزیون شما.
بله.
هر کدام از این 10 تا رو دوست دارید جواب بدید، ما از مذهبتون استفاده کنیم. آقا علیرضای عزیز،
همینطور که ما برای ما قرآن هستش و قرآن محور و حالت کتابی هستش که ما از اون بهره میگیریم و قسم خداوندی که کتابی رو میفرسته، خداوندی که پیامبری رو میفرسته، قصد به یقین پیامبر رو، پیامبر ابلاغ کننده قرآن هستش و نیاز داره که یک کسانی بیان و این قرآن رو عملی کنن در جامعه. همینطور که ما میبینیم در آیات متعدد چه آیه 55 سوره مائده مخصوصا میاد در مورد امامت امام علی علیه السلام مطرح میکنه، و یا اونجایی که میبینیم این آیه شأن نزولش، حالا چیزی که من میدونم یهودی هایی بودن که در مدینه بودن، اینا مسلمون شدن، اومدن نزد پیامبر خدا، فرمودن ای پیامبر ما قبل از این بر آیین یهود بودیم و الان به آیین اسلام روی آوردیم. پیامبر ما در اون زمان برای خودش ولی و جانشین تعیین کرد، آیا شما قصد انتخاب ولی و جانشین برای خودتون بعد از خودتون ندارید؟ جبرئیل علیه السلام وارد شد و آیه 55 سوره مائده رو نازل کرد. پیامبر صلی الله و اصحاب که بودن بلند شدن و گفت حرکت کنید به سمت مسجد. رفتن به سمت مسجد، سائلی از مسجد اومد بیا بیرون، جلوش رو پیامبر گرفت، گفتش ای سائل آیا کسی به تو چیزی داد؟ دستش رو باز کرد، انگشتری رو نشون داد، گفتش این رو یک بنده خدای به من نشون داد. گفتش میشه خواهش کنم این رو این شخص به ما نشون بدید؟ همه اصحاب و اون یهودی هایی که مسلمان شده اونجا هم بودن، وارد شدن، این سائل امام علی علیه السلام نشون داد. اینجایی که در میگه آنهایی که در نماز زکات میدن، اینجا عملا پیامبر چه کسایی این آیه رو حالا به شکلی باعث شأن شدن؟ میبینیم یهودی هایی که مسلمان شده بودن زمینه این رو فراهم میکنن. حالا ما یه نگاه دیگه به قضیه از زاویه دیگه نگاه میکنیم از کتاب اهل سنت. حالا در تاریخ این خواهش هم اینه که برادران اهل تسننی که تحقیق میکنن این سوال رو جواب بدن، چه چیزی باعث شد که اهل تسنن اقدام به شمارش عدد 12 کنن در تاریخ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله یه خطابی کرد، بنده در اهواز هستم با حالا برادران عرب زبان همنشین هستم، یه چیزی رو من میدونم از اینها. اینا زمانی که بخوان یک سندی رو بگذارن که سند عددیتش به هم نخوره، میرن در تاریخ نگاه میکنن، یک مثالی رو برمیدارن، این مثال رو نمایش میدن، میگن این بالفعل عدد مثل عدد فلانی در تاریخ که این عدد هیچ وقت تغییر نکنه. پیامبر اینطوری فرمود، گفت نقبا من بعد از من 12 عددن به عدد نقبا بنی اسرائیل که آخرین آنها اسمش اسم من است، کنیهش کنیه من است و سنتش سنت من است که بعد از اون قیامت برپا میشه. اینو پیامبر صلی الله علیه و آله گفته و در کتاب خصال همین در عدد 12 این وارد شده. در تاریخ برادران ارض تسنن میان حالا شمارش میکنن میرسن به عدد 12. عدد 12 این اسمش محمد در میاد، بعد از مدتی ایشون رحلت پیدا میکنن و هیچ قیامی برپا نمیشه. خب بعد اینا میگن میرسن در تاریخ که اشتباه کردن، میان عده‌ای از این خلفا رو خط میزنن، آمار رو کم میکنن، باز دوباره شمارش میکنن. زمانی که به عدد 12 میرسن اسم آخری اسم محمد در نمیاد که این که مانند اسم پیامبر خدا باشه، در نمیاد این اسم. و به شکلی این همین سندیت به نظر من قاطع ترین سندیتی که در تاریخه و نمیشه این رو خط زد. حالا بعضی دوستان به ما میگن که آقا چرا اهل تشیع حالا لعن میفرستن به بعضیا؟ من دو تا اهل حالا برادران تسنن بودن، گفتن شما شیعیان نفرین میکنید، لعن میکنید. من برای مثال حالا خودم سید هستم، دو تا موبایلاشون عروض میز برداشتم بردم، گفتم من این موبایلاتون دستم باشه، بردم. اینا بعد از ساعتی صداشون در اومد، اعتراض کردن. گفتم برادرا من موبایل شما رو بردم، شما اعتراض کردید. در تاریخ حق امام علی علیه السلام رو بردن، خب بعد شما میگید چرا اعتراض میکنن؟ ببینید بله، شما برگردید به تاریخ نگاه کنید، پیامبر صلی الله در حالت احتضار بود. خب قبل از اینکه به احتضار برسه لشکری فراهم کرد به فرمودی اسامه، بهشون گفت که برید، دستور رسول خدا بود، گفت برید به جنگ. ولی اینا دستور پیامبر خدا رو نگاه کنید، بدید اینو واقعیتی که ثبت و مکتوبه، دستور نبی خدا رو زمین گذاشتن و نرفتن. چرا؟ چون چنین اطلاعاتی از خانه پیغمبر فروم اومده بود و این باعث شد که اینها حالا به شکلی جورگیری کنند. و من این خواهشم اینه که برادران اهل تسنن به همین دوتا، این هم آیه 55 که میبینیم یهودی ها میان پیش پیامبر، یهودی که مسلمان میان پیش پیامبر مطرح میکنن، و هم این عدد 12 که در کتاب خصال وارد شده، میگه پیامبر میفرمه نقبا من بعد از من 12 عددن، این رو برن برگردن به تاریخ در کتب خودشون نگاه کنن و انشالله جوابی رو داشته باشن. بیان
خیلی ممنون از شما.
ببینید بحث ما به این شکلی بود که این 10 تا سوالی که ما طرح کردیم، این سوال ها جواب داده بشه. ما فرمایشاتون خوب، متین زیبا، و این که شما از خصال میخواد نقد کنید شاید برای شیعه مورد اعتماد و اعتبار داره، ولی اگر همین رو اگر شما بحثای ما را دنبال میکردید که عبدالله ابن برایشون عبدالله جابر ابن عبدالله انصاری و دیگران نقد میکنن از عبدالله ابن مسعود، برای شما عرض کنم سوال میکنن که آیا پیغمبر گفت خلفای من بعد از من چند نفرن؟ ایشون گفت بله، پیغمبر فرمود خلفای من به اندازه تعداد نقبای بنی اسرائیل هستن، که این رو احمد ابن حنبل متوفای 241 در کتاب مسندشون جلد اول صفحه 406 نقل میکنه. اگر بناباشه ما به قوله، چون اگر بناس با عزیزان اهل سنت بخوام ما صحبت بکنیم، از کتابهای اونها و از مدارک اونها صحبت کنیم، چون از دیدگاه اون عزیزان خصال شیخ صدوق اعتباری نداره. ولی کتاب برای شما اصلا مسند احمد که عرض کردم جلد اول صفحه 406، یا خود ابن حجر عسقلانی در کتاب المطالب العالیه جلد 9 صفحه 577 همین روایت رو نقل میکنه.
بله خیلی متشکرم از آقای علیرضا. تماس بعدی
آقای محبی از عزیزان اهل سنت از لندن هستن. آقای محبی سلام علیکم و رحمت الله. بله حال شما خوبه آقای محبی؟ صدای شما رو بنده دارم ولی خیلی با مشکل صدای شما رو داریم. نه صدای شما متاسفانه الان خوب نیست. صدا فرما حالا اگر تدبیری بیاندیشید شما. بله صداتون خیلی مناسب نیست. ارتباطتون با ما صدای شما رو ما اصلا آقای محبی عزیز الان صداتون خوبه؟ الان خوبه. الان خوبه آقای محبی عزیز؟
خوبه. صدا شما خوب میاد.
صدای شما هم ما الان خوب داریم آقای محبی.
ببخشید من فقط سوال امروز شما رو نفهمیدم.
آه سوال من امروز نیست، سوال رو مدت هاست ما مطرح کردیم. آقای محبی چند وقت بیننده شبکه ولایت هستید؟
بله.
چند وقته که شما بیننده شبکه ولایت هستید؟
من خوش برنامه شما رو دنبال میکنم در مجموع.
خب آقای محبی عزیز ببینید، ما یک برنامه رو داریم بحث امامت و ولایت و در این برنامه روال با بقیه برنامه فرق داره. فرقش هم اینه که در همه برنامه به صورت یک طرف بیننده سوال میپرسه از کارشناسان محترم. در این برنامه کارشناس سوال میپرسه و سوالم یک لیست سوال در مقابل شماست. یکی از سوالها رو انتخاب بکنید خودتون یا حضرت استاد میفرمایند شما این سوال رو پاسخ بدید در مورد مذهب خودتون هست. بعد از این موضوع که موضوع اصلی و مهم و متن برنامه است، اگر شما سوالی رو داشتید ما در خدمت شما هستیم و سوالتون رو ان شاءالله میشنویم. کارشناس محترم پاسخگو هستن. الان موافق هستید بریم سوالات کارشناس رو بشنویم؟ بله. سلام دادم به شما.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوب آقای قزوینی؟
الحمدلله ممنون متشکر. اگر شما دعا بفرمایید خوبتر میشه
ان شاءالله.
بله ببینید عزیزان ما ببینید فرقی نمی کنه حضرت عالی میخواد سوال بفرمایید یا بنده سوال کنه.
بنده از شما سوال بفرمایید.
بفرمایید عزیزم. اول شما سوال بفرمایید چون از راه دور هم هستید ما میترسیم قطع بشه.
من تقریبا 20 دقیقه پیش برنامه‌تون رو نگاه میکردم نوشته بودی که چرا به اصطلاح مسلمانان کشی مذهب هستند چرا ولایت ابوبکر و عمر رو قبول ندارن خلافت ایشون. من بله. نمیدونم دقیقه یا نه این که من خونده
بودم.
بله بقیده من بیشتر این از تعصبه. تعصب
بله
بقیده من تعصب در هر دیدگاهی و شاید تا حدی کور میکنه. خب بله بقیده من 1400 سال پیش یک بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم یک سری افراد آمدن در صدر اسلام حاکم بودن.
خب
و این تقریبا یعنی سنین خیلی زیادی است. اینا برحال خوب یا بد حاکم بودن و از این دنیا رفتن.
بله
بیشتر تعصبه. بعد عمر بن خطاب یا ابوبکر صدیق یا حضرت علی یا حضرت عثمان در تمام پرونده شون از صحیح بخاری از صحیح مسلم از کتابای حتی مذهب شیعه هم اگه شما نگاه بکنید هیچ ضرری به ملت نزدن. یعنی نه به ایرانی نه به عرب نه به هیچ کسی در مدت خلافتشون. من بیشتر بقیه اون تعصبه چیزی که نیست.
حالا آقای محبی عزیز شما مطالعه داشتید در این زمینه؟
بنده اگر شما بخواید با آقای قضیه بنده رو حساب کنید نه خیلی بنده هیچ اطلاعی ندارم. بنده یک شخص خیلی عادی هستم
من.
اهل مذهب شافعی هستم
من. الان از حضرت عالی جناب آقای محبی بزرگوار حضرت عالی یک این سوال بنده را اگر جواب بدید جناب آقای ابوبکر که بعد از پیغمبر حکومت به دست گرفت به عنوان خلیفه پیغمبر یا به عنوان یک حاکم و سلطان وقت بود؟
بعد از من بعد از فوت پیغمبر در حال گروه مسلمانان مهاجرین و انصار تعدادشون آنقدر زیاد نبوده یعنی به شکل این روزی که بگیم میلیون ها میلیون نفر بودن. به هر حال برای ادامه اسلام باید خب. یک شخص اینا رو دور هم جمع میکرده.
نه سوال من جواب آقای محبی عزیز دینید اون بحث بعده. من این سوال کردم جناب آقای ابوبکر به عنوان خلیفه پیغمبر این مسئولیت به عهده گرفت یا به عنوان منتخب مهاجرین و انصار؟
شورا منتخب مهاجرین و انصار.
احسن. و حالا که این فرمایش شما با عبارتی که این دختر 9 ساله از یزدم گفتن که جناب خلیفه دوم
در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفت ابو بکر گفت من خلیفه پیغمبرم. این فرمایش حضرت عالی با این روایتی که در صحیح مسلم هست و صحیح مسلم هم از دیدگاه همه مذاهب اسلامی صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کاملا در تضاد ده. اینه شما جواب بدید به من.
جناب ابو بکر وقتی که پیغمبر ایشونو مأمور میکنه که نماز بخونه،
آی محبی صدا شما رو ما واضح نداریم. آی محبی شما استناد کردید به نماز خواندن خلیفه اول که پیامبر گفته بود که ایشون بره نماز بخونه، درسته؟ یعنی این دلیلی بر خلافت بود؟ این ادله ایه که برای خلافت شما ازش استفاده
می‌کنید. ببینید الان شما دارید میگید آقای محبی جان ببین عزیز دل من، شما از اون طرف اول فرمودید ایشون منتخب مهاجرین انصاره، بعد الان میفرمایید پیغمبر گفته بره نماز بخونه، نماز خواندن یعنی دلیل بر خلافته. این باید به قول مثل این که برای شما عرض کنم متناقض شد. من این سوال رو کردم آیا ایشون خلیفه پیغمبره یا منتخب مردم؟ شما گفتید منتخب مردم. الان که شما استناد به نماز میکنید یعنی میشه خلیفه پیغمبر؟
آقای قدرینی شما بزرگوارید، من میدونم. شما یه دلیل به من بدید. من چون که خودش تعصب ندارم، من تمام این افراد عبدال جان دوست دارم، خلفای راشدین دوست دارم، ولی شما یه دلیل به من بدید.
عبدالله میخوام که پیامبر امیرالمومنین انتخاب کرده باشه.
بله. خب برادر بزرگوارم، الان همین دختر 9 ساله اومد گفت پیغمبر اکرم فرمودن یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از من هستی. کتاب سنه ابن ابی عاصم صفحه 551 آقای البانی هم میگه روایت معتبره.
جناب آقای قدیری
جان دلم،
میدونم که در قدیر خوم هم دستشون
نه قدیر من بحث قدیر خوم نیاوردم. آقای محبی جان، آقای محبی بزرگوار، من قدیر خوم و غیره نمیخوام مطرح کنم. این شما فرموده دلیل بیار پیغمبر گفته باشه علی خلیفه هست. من هم یک سند معتبر و صحیح از کتابای اهل سنت مستدرج حاکم نیشابوری باز جلد برای شما اسلام سوم صفحه 133 میگه روایت هست پیغمبر فرمود علی ولی هر مؤمنین بعد از من و خلیفه بعد از منه. آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد پنجم صفحه 222 میگه روایت صحیحه. آقای ذهبی در تلخیص مستدرک میگه روایت صحیحه. آقای حاکم نیشابور میگه روایت صحیحه. شما فرمودید یک روایت به من بدید که پیغمبر گفته علی خلیفه من هست. این هم روایت برادر بزرگوارم.
آقای محبی روی خط هستید؟ بله من صدا رو شنیدم که قطع شد ایشون. حالا البته حضرت استاد فرمودن که چه زیانی به ایرانی ها زدن زمان خلفا. حالا میگم مانیتور بنده رو تو فرمان داره. اصلا فهم اگه بشه مانیتور بنده رو بده فقط یک آمار کلی رو بینندگان عزیز ملاحظه کنن. بحثم کاملا بحث علمی، اصلا بحثی نداریم. آمار کشته ها در زمان پیامبر اینا رو بنده خودم دونه دونه درآوردم بیرون و مستنداش هم هست، هر کدوم که عزیزان اهل سنت خواستن ما عرض می‌کنیم. کل کشته های زمان جنگ های پیامبر 383 نفر، در زمان خلیفه اول یک در یک جنگ 1000 نفر کور شدن، در یک جنگ 70000 نفر رو به خاطر یک قسم کشتن، در یک جنگ دیگه 30000 نفر رو کشتن، در سال بعدش 100000 نفر ایرانی رو کشتن، در 13 روز در سال 14 هجری هم 40000 نفر ایرانی رو در یک روز کشتن. این آماریه که دونه دونه حالا مستندش هم هست، اگر خواستید همه اینها رو ما خدمتتون عرض خواهیم کرد. این هم که کشت و کشتاری که ایرانیان بوده در زمان خلافت خلفا در برنامه متعدد هم اینجا مطرح شده، دونه دونه آمار رو بینندگان عزیز ملاحظه فرمایید.
و این عزیز من اگر یک لحظه مانیتور منم دوستان محبت کنن، گفتن پیغمبر اکرم جناب ابوبکر رو فرستاد برای نماز، این نشانه این است که پیغمبر او را به عنوان خلیفه معین کرده. جناب آقای محبی بزرگوار، این صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 از عایشه ام المؤمنین میگه پیغمبر اکرم وقتی که مریض شد برای شما عرض کنم گفت که بگید یک نفر با مردم نماز بخونه. ابوبکر رفت نماز بخونه، پیغمبر بعد با اینکه حالشون خراب بود ایشون رفت ابوبکر رو کنار زد خودش نماز خواند. داره فکان ابوبکر یصلی قائما، ابوبکر ایستاده نماز میخواند و کان رسول الله یصلی قاعدا، ابوبکر هم نشسته. یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله، ابوبکر به نماز پیغمبر اقتدا کرده بود و الناس مقتدون به صلات ابوبکر، مردمم به ابوبکر اقتدا کرده بودند. ببین آیه محبی بزرگوار، شما این رو در دو جا برای شما رسام صحیح بخاری آورده، اینو نگاه بکنید، هم در چاپ عربستان سعودی که الان همینجا جلوی من هست، برای اینکه خیلی نمیدونم این برایشان دوربین شماره 4 ما
فکر نمی‌کنم
قابل چیز هست یا نه نیست، بله
فکر نمی‌کنم. حالا شما بله ظاهرم نمیشه امکان،
بله الان اگر مانیتور رو برای شما دوربین بزرگواری کنن، این جلد کتاب از جناب آقای محبی بزرگوار، الان حدیث 713 را هم برای شما عرض کنم، من خدمت این عزیزمون بتونم برای شما عرض کنم، بله 713 722 700، برای شما عرض کنم این رو هم من تنظیم میکنم که همین الان این عزیزمون برای شما عرض کنم که از لندن زحمت کشیدن برای شما عرض کنم نگاه چیز داشتن، بله
بله
بله.
حالا این رو فرمودید شما از استاد که در سایه بخواید، دو تا چاپ اومده الان از استاد براتون انشالله متنش هم اگر دوربین شماره 4 آماده بشه، من بله ظاهرن دوربینم داره آماده میشه که این عبارت رو شما ببینید و که خلیفه اول در زمانی که پیامبر داشتن نماز میخواندند واسطه ای شدند بین پیامبر و مردم، یعنی یک حالت نماز خاص که فکر نمی‌کنم در هیچ جا سابقه داشته و الان هم همچین چیزی صحیح باشه. پیامبر نماز میخواندند، ابوبکر اقتدا کرده بوده به پیامبر و مردم هم اقتدا کرده بودن به ابوبکر. حالا و در جای دیگه صحیح بخاری هم هست که ابوبکر مکبر بود و تکبیر میگفت. حالا آقای محبی عزیز استناد کردن به این حدیث که این حدیث دلالت بر خلافت داره، میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که این چطور نماز خوندن است که دلالت
بر خلافت. اگر یک نمیدونم مانیتور دوربین بالا آماده شد یا آماده نشد.
بله آماده شده.
بله. دوربین بالا. ببینید برادر عزیزم جناب آقای
محبی
بزرگوار، این کتاب صحیح بخاری است که در عربستان سعودی بیت الافکار دولیه چاپ شده، مال ایران هم نیست عزیز دل من. این هم صفحه 150 حدیث برای شما شماره 713، اگر عزیزمون دقت بکنن در همین آخر چیز، و کان رسول الله یصلی قاعدا یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله و الناس مقتدون به صلات ابوبکر. حالا من دارم بیش از این امکان بزرگ شدن هست جناب آقای رشیدی یا نه؟
اگر بتونه اینو زوم بله. کنه
بله. بله. خدا جزای خیرتون بده. ببینید و کان رسول الله یصلی قاعدا یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله و الناس مقتدون به صلات ابوبکر. اینم صحیح بخاری عزیز دل من. آیا با این نمازی که خوانده شده مردم به ابوبکر اقتدا کردن، ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده؟ خب اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایز بود اقتدا کردن به او، خب چرا همه مردم به پیغمبر اقتدا نکردن؟ و اگر نه اقتدا کردن به پیغمبر چون نشسته نماز میخواندن باطل بود، خب صلات نماز آقای ابوبکر هم باطل بود، اقتدا به نماز باطل چرا؟ یا در همون صفحه حدیث شماره 712 همون صفحه 150 712 میگه برای شما عرض کنم، میگه کان ابوبکر یسمع الناس از تکبیر، ابوبکر برای شما عرض کنم مکبر بوده، یعنی تکبیر را به گوش مردم میرسانده. آیا این هست؟ انشاءالله امیدواریم آقای محبی بزرگوار این دوتا مطلبی که ما گفتیم با اون روایتی که در خلافت رسول امیرالمومنین عرض کردیم، اینها را برن مطالعه بفرماین، یا بعضی از علمای بزرگوار و عزیز از اهل سنت که در لندن هستن از اینام یک سؤالی بکنن، و امیدواریم در هفته آینده اگر آمدن روی خط خارج از نوبت جناب آقای محبی را اتاق فرمان وضع کنن. ما امشب هم فرمایشاتیشون یه مقدار قطع شد، اگر شماره بدن ما از همینجا تماس بگیریم، دیگه از اون طرف هم تماس نگیرن، چون تماس از اون طرف شاید با مشکل مواجه بشه یا با هزینه سنگین. ما مثل بعضیا نیستیم که بگن آقا به لندن زنگ میزنن از لندن برای شما عرض کنم
دایورت
بشه به برای شما امارات متحده. بله چیه قضیهش؟ البته باید بگن آقا متحده امارات و لندن در شبکه های برای شما عرض کنم اینا.
بله خیلی متشکرم از شما. حال بینندگان عزیز میدونن دایورت هزینه داره، اگر شما تلفن همراهتون رو یکسو دایورت بکنید، اگر تماس گرفته شد شماره همراه شما اونجا، هرچند که تلفن اگر مثلا دایورت روی منزل باشه تماس به منزل وصل میشه، ولی هزینه برای اون تلفن میفته. دایورت شرکت کلمه میگن است که لندن وصل میشه، از لندن به امارات یک هزینه هم به جیب آقایون میره از این تاریخی ارتزاق میکنن از جیب عزیزان اهل سنتی که تماس میگیرن. حالا شیعیان به کنار. خب تماس بعدی آقا سجاد هست که قطع شد تماس ایشون، مجددا متفهم لطف کردن تماس گرفتن، باز هم خیلی طول کشید پشت خط، ایشون منتظر بودن. آقا سجاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله تماسمون قطع شد، ما بحثمون به اینجا رسید، بحث خلافت و امامت.
بله.
و ادله شما که از استاد داشتن سوال می‌پرسیدن، قرار هم شد اگر شما این رو پاسخ دادید بعدش سوالی رو در مورد توسل دارید ان شاء الله مطرح بفرمایید.
بله
خب ما در خدمت
شما هستیم آقای استاد عزیز.
خب
بفرمایید
شما قرار
بود
سوال
عرض کردیم حضرت عالی به عنوان یک عزیز سنی که اگر از شما سوال کنن خلافت جناب آقای ابوبکر یا حضرت ابوبکر آیا مستند به قرآن هست یا مستند به سنت یا مستند به اجماع مهاجرین و انصار، کدام رو شما استدلال می‌فرمایید ما از محضرتون استفاده کنیم؟
بله میشه سوال شما رو با سوال جواب بدیم؟
نه دیگه سوال رو که با سوال که نمیشه جواب داد، برادر بزرگوار شما سوال رو جواب بدید، دوباره سوال بفرمایید شما، ما در خدمت شما هستیم.
ما آیه صریحی یعنی تحت لفظیش این باشه صدیق اکبر رضی الله عنه که در قرآن بیای که خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیه صحیحی نداریم که
خوب.
الله تبارک و تعالی به حضرت ابوبکر صدیق
روایت
به حضرت رسول علیه السلام است، اما طبق اجماع علمای اهل سنت و اجماع صحابه یعنی خلافت حضرت ابوبکر صدیق و روایت صحیح حضرت حلافت حضرت
سیدنا
اکبر ثابت میشه.
بسیار خوب. یعنی الان شما استنادتون به اجماع هست درسته؟ یعنی میگید به علت اجماع صحابه بر خلافت خلیفه اول ایشون. خب میخواید الان این رو پاسخ بشنوید اگر باز ادله‌ای داشتید مطرح کنید.
طبق نامه شیش نهج البلاغه
حالا اجازه به شما اجماع رو
آقای آزادشاد عزیز جان ببینید، شما میفرمایید بر این که با اجماع مسلمین صورت گرفته ولی اجماع مهاجرین انصار، اگر شما تلویزیونتون رو ببینید از خود خلیفه دوم حضرت عمر ابن الخطاب به قول شما میگه انما کانت بیعت و ابی بکر فلتن، بیعت ابی بکر نه اجماع بود و نه مهاجرین انصار، یک قضیه اتفاقی و بدون تدبیر برای شما عرض کنم، و این بیعت ابوبکرم مقتضای شر بوده، ولکن الله وقا شرها، خدای عالم شر او را حفظ کرد. باز برای شما عرض کنم در رابطه با خلافت جناب آقای ابوبکر که آیا واقعا مهاجرین انصار شما که فرمودید که شرکت کردند، باز همین روایتی که صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830 باز از حضرت عمر ابن الخطاب به قول شما میگه هین توفى النبیه الا ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و تمام همراهانشون در خلافت ابوبکر با ما مخالفت کردن، خب این الان شما چه جوابی دارید؟ یه سنی از شما سوال کنه.
بنابراین که من به خاطر شما شبهای قبلی در مورد توسل حرف می‌زدید، من هم به در مورد توسل خودم آماده کرده بودم.
خب پاسخ یعنی در این ندارید.
پاسخ اگر ندارید من حرفی ندارم عزیزم.
آقا صحیح بخاری جلو دست من نیست، اما نهج البلاغه دست جلو دستم هست، میتونم
عزیزم نهج البلاغه که برای شما حجت نیست عزیز دل من.
چرا
شما نهج البلاغه را قبول داری؟
این قاعده بحثه.
نه آقا سجاد، آقا سجاد نهج البلاغه را شما قبول دارید؟
نهج البلاغه که احادیث متواتره تو احادیث ما هست ما قبول داریم. بله
خب اینو دارید، نامه شیش نهج البلاغه رو بفرمایید. اول تو کدوم کتب اصلا کتب اهل سنت که هیچ، کتب شیعه بگو کجا سند داره، اگر دوست داشتید کتب اهل سنت هم بگو.
کتب اهل سنت هم هست، اما
خب میفرمایید کجا
نهج البلاغه جلو دستم هست. نهج البلاغه احادیثی که در نهج البلاغه آمده، این احادیث اتفاق بین اهل سنت و شیعه. شما همین نامه شیش نهج البلاغه من جواب بدید.
خب اینو 10 بار جواب دادیم ما برادر بزرگوارم.
اصلا اگر اتاق فرمان نشون بده 10 بار که از دوستا بفرمایید
10 بار ما نامه 6 رو جواب دادیم. امیرالمومنین
من نشنیدم حاج آقا.
حاج آقا میخوای آدرس رو بدیم؟ اتاق فرمان تصویر مانیتور رو من روشه لطف کنید. اتاق فرمان تصویر مانیتور بنده اگه حالا بله، این مقاله در سایت هست، ببینید در مورد نامه 6 نهج البلاغه. اگر شما وارد بخش مقالات سایت بشید، اینو ملاحظه بفرمایید، وارد بخش مقالات بشید، نامه رو اینجا شما سرچ کنید. شما که میفهمید ندیدید نامه رو، اگر شما سرچ کنید همین دومین گزینه که میاد استدلال به نامه شما نهج البلاغه رو باز کنید. شما ملاحظه بفرمایید قبل از اینکه شما من شماره رو مطرح کنید پاسخ داده شده. 5991 بازدید هم داشت، ان شاء الله با حضور شما بشه 5992 تا، و اینجا کامل هم متن اومده، هم پاسخ ها، همه بینندگان عزیز میتونن مراجعه کنن، یک مقاله مفصل و کامله. برید اینجا ببینید، چون موضوع برنامه امامت هست ما میخوایم از دیدگاه خودتون.
این ربط به امامت داره حاج آقا؟
بله
ربط به امامت برای این خطبه نامش میشه نهج البلاغه، اصلا ربط به این بحث انتفی داره.
امامت رو میخواید باش ثابت کنید؟ امامت
بله بله، از همین خطبه من میخوام امامت حضرت ابوبکر.
اولا اجازه خود نهج البلاغه را شما قبول دارید نهج البلاغه یا قبول ندارید؟
من نهج البلاغه قبول دارم.
همه خطبه هاش قبول دارید؟
اونایی که متابعتن، یعنی هم تو کتب اهل سنت اومده.
خب این کجا اومده کتب اهل سنت؟
باشه همین من قبول خدا دارم. خدا اموات شما را بیامرزه، خدا جزای خیرت بده. این نامه ششم نهج البلاغه که میفرمایید در کتاب های اهل سنت آمده، میدون یه آدرس به ما بدید؟
نگاه این نامه نیومده، ولی ما میتونیم مثلا
خب همون رو بگید اینش شبیهش.
شبیهش بفرمایید، شبیهش بفرمایید. شما
فقط نهج البلاغه جلو دست منه، من دوباره تماس میگیرم با شما، نمیرم با شما تماس میگیرم
انشالله. ایرادی نداره. ببین برادر بزرگوارم ما
نگاه کن حاج آقا.
خب
الو
بفرمایید.
اگر حضرت یعنی شما وقتی میای این مثلا استناد میکنه از کتب اهل سنت و فلان، اگر حضرت ابوبکر و عمر حق حضرت علی رضی الله عنه خورده، اینا اگر مثلا خلافت قصد کردن، خلافت حضرت علی را قصد کردن، پس اینجا اینا اون قرار میگنه به طبق مثلا اون چیزهایی که احادیث داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم و آیه داریم، اینجا ظالم قرار میده و کافر میشن. یعنی اگر خلافت حضرت علی رضی الله عنه یعنی از قرآن از اصول دین حضرت صدیق و حضرت فاروق اومده حق حضرت علی را قصد کردن، پس اینجا کافر قرار میگیرن. چطوری حضرت امیرالمومنین میای حضرت عمر رو تو نهج البلاغه تعریف میکنه، حضرت ابوبکر رو تعریف میکنه، از این ظالم کافر میشه تعریف کرد؟
خب تعریف رو بیارم.
تعریف شما میتونید به کجا تعریف کرده؟
بله میتونم بیارم.
بفرمایید یه بفرمایید کجا از جناب ابوبکر کجا تعریف کرده در نهج البلاغه؟ یک مورد بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید.
لله بلاء فلان فلقد
خب اینجا اسم کدام اسم ابوبکر یا عمر اومده کدام میشه؟
و اقام سنت
نه آقای سجاد اینجا اسم ابوبکر میتونه
از کجا فهمیدید ابوبکر عمر منظور حضرت علی اینجا؟
این در مورد کیه به نظر شما؟
شما بگو در مورد کیه؟ هر کی شما گفتید
دل من لله بلاد و فلان
نهج البلاغه، نگاه کن نهج البلاغه میراث درخشان امام علی علیه السلام ترجمه و نگارش محمد مقیمی. الان جلوی من نهج البلاغه اینجا گفته این در مورد حضرت
صوفی ساله و نگاه کن من اهل سنت میگه در مورد حضرت علی نیست.
دکتر صبحی صالح میگه آقا لله بلاد فلان مراد از فلان یکی از اصحاب علی بن ابی طالبه که مالک اشتر نخعیه.
تمام شاهید نهج البلاغه گفته این حضرت عمره.
آقا شارع نهج البلاغه صبحی صالح شارع نهج البلاغه هست نیست.
آقا جان کدام شارع گفته؟ آقا سجاد عزیز شما میگید در نهج البلاغه از حضرت ابوبکر حضرت عمر تمجید کرده، من چیکار به شارحین دارم؟ شما اسم ابوبکر و عمر تو خطبه به من نشان بده. عزیز من شارحین اشتباه کردن. عزیز دل من چیکار به شارحین دارم؟ برادر بزرگوارم. شما میگید چهار تا شارح سنی گفته عمره، چهار تا هم شارح شیعه گفته مراد عمر نیست، مراد مالک اشتر نخعیه.
اصلا ترس داشتن
اصلا دیگه آقا جان اشتر نخعی نمیخوره این خطبه.
آقای بزرگوار آقا سجاد عزیز اگر واقعا نظر امیرالمؤمنین عمر بود چرا کلمه عمر رو به کار نبرده؟ لله بلاد عمر.
اگر نخعی چرا اسم نخعی نیومده تو خطبه؟
عزیز دل من شما میفرمایید که مراد از کلمه فلان آقای عمر ابن الخطاب بوده، مگر امیرالمومنین ابا داشته نامه برای شما عرض کنم عمر رو بیاره
اونم تعریف بکنه
با این توجیه؟
پس اینجا طبق
شارحین نهج البلاغه بعضی میگن نهج البلاغه آقا سجاد ببینید مثل اینکه من میگم در صحیح بخاری یه موضوع اومده بعد میگم آقا شهر ابن بطال گفته، واقعا این بحث علمیه؟
حالا شما قبول نمی
کنید
به نامه
سیشن
عجل بلاغه اینجا
خب پس مشخص شد امیرالمومنین تعریف و تمجیدی از اینا نداشتن، درسته؟
گوش کن تو نامه سیشن عجل بلاغه اینجا هم خلافت حضرت ابوبکر عمر تعریف میشه. خب این هم تعریفی میشه دیگه از حضرت ابوبکر عمر.
خب چی گفته؟ گفته برای شما عرض کنم خلافت ابوبکر و عمر به حقه در نامه سیشن؟
نه گفت به حق، ولی از این
خود امواج شما را بیان برادر عزیزم. آقا سجاد ببینید آهسته صحبت کن، خیلی با عجله دعوا هم که نداریم با هم دیگه، با هم به عنوان دو تا برادر داریم با هم صحبت میکنیم. ببین آقای بزرگوار مثل دو تا برادر داریم با هم صحبت میکنیم، میخوام ببینیم واقعا در این نامه ششم حضرت امیر آمده گفته بیعت ابوبکر و عمر و عثمان حق یا حق نیست.
شما امین آقا ترجمه کنید. خب لفظی
امیرالمومنین داره به معاویه می نویسه میگه آقا تو با همون مدرکی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردی، همون هایی که اونها را انتخاب کرده بودن منم انتخاب کردن، چرا با من بیعت نمی کنی؟
اونا کی هستن؟
بله
اونا
کی هست؟ یعنی القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر. میگه اونهایی که با اونا بیعت کردن با منم بیعت کردن، اگر ملاک تو. آقا جان اجازه بده من حرفم تمام بشه، عزیز دل من اجازه بده برادر من. امیرالمومنین دارد اینجا احتجاج میکند به معاویه، میگه معاویه اگر چنانچه امامت الهی من قبول نداری، خلافت پیغمبر که خلیفه کرده قبول نداری، میگی آقا جان اجازه بده حرفم تمام بشه برادر عزیز دل من.
آقا سجاد اینجوری نمیشه، یه چند سکوت
عزیز من
بفرمایید. بعد شما اگر
امیرالمؤمنین دارد اینجا احتجاج میکند به معاویه، اگر چنانچه شما شارحین ملاک هستن، جناب اختب خواطب جناب خوارزمی که از علامه اهل سنت در مناقبش صفحه 202 میگه امیرالعلی علیه السلام این نامه را به معاویه نوشته برای الزام و برای اتمام حجت، برای اتمام حجت نوشته، میگه معاویه تو که به ابوبکر بیعت کردی چون مردم بیعت کرده بودن، به عمر بیعت کردی، چون مردم بیعت کرده بودن. خب همون مردمی که اونا را بیعت میکنن بیعت کرد، چرا با من بیعت نمی کنی تو؟ ببینید برادر بزرگوارم، نامه ششم نهج البلاغه در کنارش حداقل حضرت عالی یک مراجعه بفرمایید، ده ها عبارت دیگرم داره. نامه 53 هم در نهج البلاغه هست. شما که میفرمایید در نامه ششم، شما نامه 53 هم بگذار اونجا. امیر المؤمنین در اونجا میگه فإن هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. من میگم معنا نمی کنم این رو عزیز دل من. خطبه 150 نهج البلاغه هم امیر المؤمنین نسبت به دوران گذشته میگه علا سنت من آل فرعون. در خطبه 210 میگه فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار. ببینید این عبارت ها هم هست برادر بزرگوارم. اگر این عبارت ها را بگذارید کنار حدیث 4468 صحیح مسلم، اون وقت نتیجه خواهید دید که مضمون این عبارت ها نامه 53، خطبه 150، خطبه 210، خطبه 2، خطبه خشکشگه با مضمون حدیث 4468 صحیح مسلم جلد 5 صفحه 52 152 جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 با هم تطبیق داره. حالا ما در خدمت حضرت عالی هستیم، فرمایشات شما رو میشنویم.
بله الان بحث
من از شما استدعا دارم و تقاضا دارم
بفرمایید
این نامه شیش نهج البلاغه تحت لفظی برای بینندگان ترجمه کنید.
حالا
عزیز جان ما که گفتم رو سایت گذاشتیم 50 بارم ما خواندیم این نامه ششم نهج البلاغه رو. برادر عزیزم
شما میای وقت میدی آقا سجاد عزیز
اتاق فرمان تصویر مانیتور بنده رو نشون بدید. آقا سجاد استنادی که دارید به این نامه است درسته؟ لانه بایعن القوم الذی بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان، درسته؟ این نامه ششه درسته؟
بله.
شما که اینقدر دنبال شروع هم بودید، یک ملاحظه بفرمایید. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید این رو کاملا تر
بنابراین که من اونجا شرح
آقا سجاد فان بیعتی بالمدینه لازم تو که وانت به شام دارم برای تو الزام میارم. این ابن ابی الحدید عبارت قبلش رو آورده. شما اگر مراجعه کنید این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلیه، سنی هم هست. وقتی که نامه شش آورده یک جمله قبلیش هم آورده و اما بعد ادامه عبارت میگه امیرالمومنین داره خودش میفهمه که من دارم الزام برای تو میارم. همینطور که اینها در مدینه بودن تو در شام بیعت کردی، الان هم باید با من بیعت کنی. این دیگه شرح نهج البلاغه. شما مراجعه کنید، اینم ابن ابی الحدید، اینم نامه شش نهج البلاغه. حالا ما از شما خواهش میکنیم وقتی این نامه رو خوندید کامل ترش که ابن ابی الحدید آورده اون رو مطالعه بفرمایید.
فایل نه ابن ابی الحدید و یکی دیگه، شما متن همین نامه رو ترجمه کنید.
عزیز جان برادرم 50 بار ما اینو معنا کردیم.
آقا راستی میگی یک دقیقه تو دیگه الله ترجمه کنید. کاری خراب میشه کاری.
بفرمایید با یعنی با بیعت کردن با من قوم آنچنانی که با ابوبکر عمر و عثمان بیعت کردن با همون شرایطی که با اونا بیعت کرده بودن، اون کسی که شاهد هست و در اینجا بوده برای شما عرض کنم حق این که بخواد انتخاب دیگری داشته باشه، اونا که در مدینه نبودن و بخوان بیعت مدینه را رد کنن همچه حقی ندارن. شورا حق مهاجرین و انصار معاویه، تو نه از مهاجرینی نه از انصاری. اینها اگر چنانچه جمع بشن یک مردی را مهاجرین و انصار همگی که امام هم با اونها هست، مردی را به امام به عنوان امام معین کنن، این رضایت خدا هست. اگر کسی از دستوراتی که از نتیجه مهاجرین و انصار اگر تخلف بکند بدعت گذاره، باید با او برای شما کنم جنگید و کافر هست. تو معاویه که از بیعت من سرپیچی میکنی، این غیر سبیل مؤمنین را برای شما کنم انتخاب کردی و از دین خارج شدی.
اینم ترجمه
اینم ترجمه اش بفرمایید شما.
خب اینجا حضرت امیر میگه کسانی با من بیعت کردن که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن.
خب
اونجا میای نگاه خوب بکنید میگه و انما شورا للمهاجرین والانصار.
خب
مهاجرین و انصار هستن و رضایت الله تبارک و تعالی.
آقا سجاد ببینید
در مهاجرین و انصار رضایت الله.
انما شورا للمهاجرین. آقا سجاد انما شورا للمهاجرین و انصار. و اگر اجماع بکنن بر شخصی، اجماع هم که از دوستا دیگه پنبهش اساسی زده، آیا بر خلافت ابوبکر عمر اجماع بوده؟ اگر اجماع، خود امیرالمومنین جزء انصار و مهاجرین شما میدونید یا نمیدونید؟ خود امیرالمومنین بیعت نکرد. یعنی خود من اصلا امیرالمومنین با اینجا داره زیر سوال میبره، میگه اگر شورا بخواد اجماع بکنن بر شخصی فسموه امامن، اون میشه خلیفه. ما هم که در مورد خلافت ابوبکر عمر اجماع نداشتیم در مورد بیعتش.
الله را خودت از مهاجرینه، این تا میگه مهاجرین انصار با ابوبکر عمر بیعت کردن. خب بیعت
نمیگه بیعت کردن، میگه مال مهاجرین و انصاره. اگر همشون با یک نفر بیعت کنن پس هم موه امامن اون میشه خیلی.
خب ببین عزیز جان، همین عبارتی را که از بخاری من آوردم، آقا سجاد دوباره مانیتور من محبت کنن دوستان، خود خلیفه دوم میگه ان الانصار خالفونا، انصار در بیعت با ما مخالفت کردن.
آیا همه انصار
علی و زبیر و من معهما،
آیا همه انصار مخالفت کردن؟
دیگه این عبارت صحیح بخاری عزیز دل من، علی و زبیر و افرادی که بودن جز مهاجرین بودن یا نبودن؟
من جلوتر گفتم، یعنی اوائل پس گفتم من در مورد امامت انشاءالله تحقیق میشم با شما
بحثم.
اما
شما
من هنوز دلائل شما قانع نیستم.
این بیادبیه ها آقا
سجاد. ببین عزیز دل من، شما ببینید با این عصبانیت و با این ناراحتی و غیره بس فایده نداره عزیز دل من. شما اگر میخوایی بحث کنی یه مقداری بر اعصابت کنترل داشته باش و خیلی هم با صدای بلند کردن که نمیشه حقانیت رو اثبات کرد. عزیز دل من، شما
گفتم
عزیز دل من شما خطبه شیش مطرح کردی، منم گفتم در کنار خطبه شیش برای شما هم خطبه 150 هم هست، خطبه 2، خطبه 3 و نامه 52 هم هست، اینها رو با هم مطالعه نذید دل من. الان چون دیگه وقت داره میگذره، شما اگر سوالی درباره توسل داری بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خلافت من میام انشاءالله گفتگو میکنم.
ایرادی نداره ما در، ولی ببینید با این عصبانیت و صدا بلند
نه.
کردن
نگاه حاج آقا،
آقا سجاد من اصلا حقانیت اثبات نگاه
این
از
من آدم همین با صدا بلند حرف میزنم دیگه، الان با گوشی حرف میزنم 20
سلام
بالا. شما
ناراحت
نباشید،
الان ما از دور پیشانی از دور پیشانی شما را میبوسیم و به وجود شما عزیزانی که لطف میکنید به شبکه زنگ میزنید تشکر میکنیم از شما. و شما اگر الان ما 4 دقیقه وقت داریم عزیز جان، ببین آخر برنامه است، اگر سوالی در با احترام شما سوالی درباره توسل داره یه سوال کوچیک بکن، من جواب بدم، در خدمت شما هستیم و خداحافظی کنیم.
نگاه آج آقا، من انشالله یعنی به اذن الله یه تحقیق در مورد امامت و خلافت میکنم با شما انشالله یه باری
ما در خدمت شما هستیم، ما افتخار میکنیم، پیشانی شما را میبوسیم.
سلامت باشین.
این
در مورد توسل
اگر
وقتی شما
میدید
به ما بهتره.
خیلی کنه.
نه ما کلن ما 4 دقیقه وقت آخر برنامه داریم عزیز جان. شما اگر میتونید در این 4 دقیقه یک سوال یا مطلب خاصی داری بیان کنی، الان شد 3 دقیقه. بله. ما 3 دقیقه تا آخر برنامه داریم. اگر میتونی سوال کنی، الان سوال کن. نمیتونی در جلسه بعد که ما در خدمت شما هستیم عزیز دل من، فرزند عزیز من، تشریف بیار هم در رابطه با خلافت، ما اون 7 سوالی که کردیم اون 7 سوال ما بردار جواب بده، ولی تحقیق کن جواب بده، نه اینکه بخوای برای با صدای بلند یا عصبانیت. ما هر دو مسلمانیم عزیز دل من،
خدا یعنی قصد بی‌احترامی ندارم، صدا من عادتم همینه، صدا من هست.
آقا سجاد ما این برنامه واقعا فرصت نداریم، اگر برنامه دیگه مجدد تماس بگیرید شما حتما بحث تراسل انشاءالله،
حتما انشاءالله. ولی نگاه شما یعنی دو خالص خطور
نکنه،
من دارم
بی‌احترامی
می‌کنم،
اصلا من عادت همینه با صدای بلند باش هست. ایرادی نداره. ولی من یه خواهشم آقا سجاد، یه خواهشم از شما دارم، وقتی شما صحبت می‌کنید ما ببینید آرام هستیم، حرف نمی‌زنیم. وقتی ما می‌خوام صحبت کنیم، انتظار ما از شما عزیز اهل سنت هم اینه وسط حرف قطع نکنی، چون شما قطعا خودتون اهل سنت می‌دانید، اهل سنت هم یعنی به سنت پیغمبر عمل کردن، در سیره و سنت پیغمبر هم از کان رسول الله لا یقطع کلام احد
پیغمبر سخن هیچ کسی را در عمرش قطع نکرد، ولی حضرت مصطفی و عالی حداقل چندین بار ما که صحبت میکردیم وسط صحبت قطع فرمودید. این خواهش هم از حضرت عالی داریم در جلسه بعدی شما تشریف بیارید یک دقیقه در صحبت رو بفرمایید.
من صدام بلنده
ایم نداره، صدای بلند شما را ما قبول میکنیم، با دیده منت حرفهای شما صدای بلند شما را گوش میدیم. ما این حرفی نداریم از دیده دل من،
من قصد بیهدرامی به هیچ احدی ندارم.
شما بزرگوار شما آقا هستید.
موفق و شناس عزیزان، ممنونیم از شما. حالا بحث علمی سر جای خودش، ما اگر خارج از برنامه با آقا دوست باشیم همه شاهد خواهند بود که چقدر دوست هستیم و نفس خودمون عزیز خودمون میداریم. همه اهل سنت رو، هر کدام از عزیزان اهل سنت باشن، حتی تونترین بحثای علمی هم با هم دیگه داشته باشیم، بعد از تماس این گونه است. حالا تماس دیگه انشالله ما منتظر شما هستیم. برنامه‌ای بعد روی خط بیاید حتما. بحث علمی خیلی هم خوبه، باعث روشنگری میشه چه برای شیعیان چه برای اهل سنت. حضرت استاد فرصت
بله من از آسدزاد تقاضا دارم حداقل به این شبکه‌های دیگری که خودشون رو اهل سنت معرفی میکنن اونجا هم نگاه بکنن، ببینن اگر یکی از عزیزان شیعه میرن اونجا با اونا چه برخورد میکنن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه‌ان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه مسلمانان به ویژه عزیزان ما در ترکیه، سوریه، میانمار، عربستان سعودی، مصر، بحرین، در هر کجای دنیا مسلمان ها گرفتارن. خدا با آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدا یا با آبروی محمد و آل محمد دنیای اسلام و امت اسلامی را از شر و فتنه وهابیت خوارج زمان ما حفظ بفرما. خدا یا این وهابی های تکفیری را رسواتر از گذشته، خارتر از پیش و در نتیجه محو و نابود مزمحل بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق هدایت برای همه کرم بفرما. بر همه بیماران شفای عاجل عنایت فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. حوائج ما را برآورده نما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز که همراهی کردید باز هم برنامه ما رو تا به اتمام برسه. مثل همیشه متشکریم از شما، انشاءالله که ادعیه‌ای که داریم در اواخر برنامه اینها مستجاب بشوند. عذرخواهی میکنیم اگر بحثای علمی و مستند و مستدل ما گاهن باعث آزرد خاطر برخی از عزیزان میشه. انشاءالله که باز هم ما در خدمت شما باشیم در برنامه های بعد. از همه شما التماس دعا داریم. یا علی، خدا نگهدار.
سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف از علی افلاک، سرچشمه فیض بیکران است علی، شاهنشاهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولا پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف خرید و شبید تو به نگاهی، دیوار حرم حرم صحن و سرایت، دل را ببرد تا به خدا، گرچه بخواهی گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، علی آفتاب آفرینش خداوند
کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی. یک عمر دلم را به تو بستم، چه از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی. دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننو شد لب ماهی. گم گشته ی توفان بلاها به سراغت آید، نشود در دو جهان غرق تباهی. از کودکیم حب تو باشیره ی جان دار، مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی. علی ای مامتاب آفرینش، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با